قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هردم به بهانه گدایی طلبم تو را به هردم به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیزی که پایگیرنده شون نشستن و برنامه خودشون رو مشاهده میکنن، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست. ممنون و سپاسگزار هستیم و امیدواریم که خداوند لطف کند و این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. خدا رو شاکریم که در این عصر ارتباطات به ما این فرصت رو داد که علوم و معارف اهل بیت رو در برنامه‌های مختلف تقدیم شما عزیزان بکنیم. در دو شب از هفته‌ای که خدمت شما عزیز هستیم به عنوان برنامه حبل المتین سپاسگزار خداوند هستیم که این فرصت فراهم میشه که ما سلسله مباحثی رو که مباحث اعتقادی و تاریخ اسلام رو مطرح میکنه رو برای شما عزیزان مطرح بکنیم. مباحثی که در صدر اسلام به صورت وقایع و اتفاقاتی که برای مسلمانان صدر اسلام به وجود اومده، اینها مباحثی است که باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره و دستوراتی که پیامبر گرامی اسلام داده و در کتب تاریخی نقد شده همراه با اون وقایع رو باید در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی اینها رو برای شما عزیزان مطرح بکنیم. عمده مطالبی رو که تقدیم شما عزیزان میشه همیشه این رو عرض میکنیم و خواهش میکنیم عزیزان بیننده دقت بفرمایند. عمده مطالبی که داره تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، هم به خاطر اینکه مورخین ما اهل سنت بودن در صدر اسلام و همین که عزیزان ما راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار کنن. ما وقتی یک مطلب علمی رو میایم و یک مطلبی رو به صورت علمی مطرح میکنیم، قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان میذاریم تا برید انشاءالله تحقیق کنید و مطالعه بکنید. به هر صورت اینها منشأ اعتقادی هم دارد و اگر شما پیگیری این مطالب رو نکنید فردای قیامت حتما سوال خواهید شد و جاهل و مقصر حتما درگاه خداوند باش برخورد میشه و اگر گفته شد این مطالب به شما رسیده و شما توجهی نکردید شما مسئول هستید و باید حجت رو بر خودتون تمام بکنید. امیدواریم عزیزان ما که این سلسله مباحثی رو که تقدیم شما میشه مطالعه میکنند، گوش میکنند، نگاه میکنند و پیگیری میکنند به اون حقیقتی که خداوند براشون مقرر کرده برسند و انشاءالله مرضی رضای خداوند قرار بگیرن. ممنونیم و خواهش میکنیم از عزیزانی هم که روی خط میان با ما ارتباط برقرار میکنند رعایت ادب رو داشته باشند، چون به هر صورت وقتی برنامه علمی هست باید از توهین، جسارت، بی‌ادبی پرهیز کنیم. حتی به ادیان دیگر تا برسه حالا مذهب مسلمان که همه مسلمان هستیم، چه شیعه و چه سنی، همه کنار هم دیگه هستیم، ولی اختلافات علمی داریم، اینها رو باید با هم دیگه بحث کنیم و مطرح بکنیم. گرچه صف برادران اهل سنت از صف آقایان وهابیت کاملا جداست و اینها شمشیر از رو بستن و قصد دارن که نور اهل بیت رو خاموش کنن، توهین و جسارت میکنن، اینها رو ما به گونه دیگه باشون برخورد میکنن، همجوری که برادران اهل سنت هم صف و خطوط آقایان وهابیون رو از خودشون جدا میدونن. انشاءالله با این تقسیم بندی ما بتونیم یک برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه موصول داشتند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم، از خدای منان قضای حوائج همه عزیزان بیننده، رفع گرفتاری، اجابت دعا مسئلت می کنم و از همه مصرانه ملتمس دعا هستم. همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردند، ما هدفمون اهانت به مقدسات و معتقدات هیچ مذهبی نیست. ایویج اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت را ما گناهی بزرگ و ذنب لایغفر می دانیم و تمام تلاشمون هم بر این هست که کوچکترین مسئله‌ای که احساسات عزیزان اهل سنت رو جریح دار کند در این شبکه مطرح نشه. گرچه ما معصوم نیستیم، شاید از خود ما، دیگر عزیزانمون مطالبی در این زمینه بیان بشه، ما پیشاپیش از همه عزیزان اهل سنت پوزش می‌طلبیم. ولی نقل مطلب از کتب اهل سنت اگر بنا باشد اهانت باشد، قبل از ما این اهانت را علمای بزرگ اهل سنت مثل بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل و دیگر علمای اهل سنت این اهانت را روا داشتند. ولذا ما از عزیزان اهل سنت این انتظار رو داریم که اگر مطلبی از کتابهای اونها نقل میشه و خب تا به حال به گوش اونها نرسیده، خب صلاح هم نبوده برسه، چون آقایان میدیدن اگر این مطالب رو بیان در خطبه های نماز جمعه بالای منابر بگن، خب قطعاً به صلاح اونها نیست. حتی بعضی از بزرگان مثل ذهبی و غیره میگه بعضی از احادیث رو ما باید تلاش کنیم از بین ببریم، محو کنیم، نابود کنیم، چون این قضایا باعث میشه که با جامعه شیعه کار نداره، جامعه اهل سنت نسبت به صحابه بدبین بشن. حالا دیگه این چه منطقی هست باید خود عزیزان بیننده قضاوت کنن. از طرفی ایام محرم هست، ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت هست و خب ما دیدیم امسال در طول این 14 قرن مراسم عزاداری سرور آزادگان در داخل ایران، خارج ایران با شکوه تر و با عظمت تر از هر سال برگزار گردید، به رغم انف اون دست از وهابی ها و دشمنان اهل بیت که تمام تلاش خودشون رو به کار می بردند. خلاصه این عزاداری ها یا صورت نگیرد و یا به صورت کمرنگ باشد. خب هازا من فضل ربی، اینها هرچه می توانند در این زمینه خلاصه تلاش کنند، چون هر موضوعی را در این شبکه های وهابی یا به قول این آقایان خودشون شبکه های لاشخاران انجام میگیرد تأثیرات به عکس نظر وهابی ها میگذارد. خب اینها معمولا از همون اول محرم یک کلیپ هایی درست کردن، عزاداری شیعیان را با عزاداری مسیحی ها نمیدونم اینها مقایسه میکنن. آقا ببین این عزاداری در مسیحیت هم بوده، در شیعه هم بوده. خب آقا مگر یک چیزی در میان مسیحی ها بود و اگر مسلمان ها اون را انجام دادن این دلیل بر این است که باطله؟ خب قرآن به صراحت میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، 183 سوره بقره. خب اگر مسلمان ها روزه میگیرن یک نفرم بیاد روزه گیری مسلمان ها را مقایسه کند مثلا با روزه مسیحی ها، یهودی ها یا ادیان گذشته، آیا این اصلا منطقیه؟ این مقدار این آقایان اگر به عقل و وجدانشون مراجعه کنن این کارهاشون کارهای نمیدونم بچگانه است، احمقانه است، چه هست؟ یا حضرت عیسی همون لحظه اول قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن، این ما تا اونجایی که میگه و اوصانی به صلات و زکات مادم تهیا. خب یک کسی هم بیاد نماز برای شما عرض کنم حضرت عیسی و مسیحیت را یا زکات اونها را مقایسه کن با زکات مسلمان، ای بابا مسلمان ها که این همون کاری را که مسیحی ها انجام میدن انجام دادن. خب خود این آقایان در شبکه هاشون گفتن که تو صحاحشون هم آمده نبی مکرم وقتی آمد به مدینه آقایان میگن به قول تاسعا و عاشورا بوده و دید که یهودی های مدینه همه روزه گرفتن. گفتن چیه؟ گفت به خاطر نجات حضرت موسی از دست فرعونیان. پیغمبر گفت اگر بنا باشه روزه کسی بگیرد به خاطر احترام به موسی، من از شما یهودی ها سزاوارترم. پیغمبر اکرمم آمد خلاصه روز عاشورا یا تاسعا را روزه گرفت. خب آقا بس یک کسی هم بیاد بگه آقا پیغمبر شما هم و همین مصحابه هم به تبع از یهودی ها عاشورا را روزه گرفتن. با اینکه ما روایات متعددی ما از ائمه علیهم السلام نقل کردیم اون کسانی که روز عاشورا روزه میگیرند خدا همون پاداش بنی مرجانه را به اونها میدهد. از امام صادق سوال میکنن پاداش بنی مرجانه چیه؟ فرمود آتش جهنم. بی پرده اون کسی که روز عاشورا را روزه گرفت، حالا الان خدا یعلم طبق مصالحی پرده روی حقایق و اعمال کشانده، ولی اون کسی که به گوشش رسید روزه گرفتن روز عاشورا پاداش آتش جهنم دارد، اون وقتی که دید خلاصه پشیمان میشه، ولی پشیمانی دیگه هیچ سودی ندارد. ولی اون کسی که به گوشش نرسیده خب معذور هست. ما در خدمت
ممنون و سپاسگزاریم هم از تذکرات و هم از که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتید که خدمتتون باشیم. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان هم باشه، ما سلسله مباحثی رو که پیرامون امام مسعود یک به یک مطرح کردیم و در جلسات گذشته مثلا جلسه قبل ما حدیث بسایت رو از زاویه های مختلف به اون پرداختیم و بحث کردیم. امشب میخوام از یک زاویه دیگری رو بحث حدیث بسایت رو مطرح بکنیم تا این مباحث راحت تر برای عزیزانمون مطرح بشه و به صورت یک بسته آموزشی تمام شقوقاتی که و شبهاتی که پیرامون حدیث بسایت هست بررسی بشه تا عزیزان ما راحت تر بتونن این مباحث رو درک بکنن. خب حاجا حضرت عالی حدیث بسایت رو از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با سندهای معتبر و صحیح مطرح فرمودید. حالا میخوام از زاویه دیگه بحث رو مطرح بکنم که آیا در زبان از زبان اهل بیت علیهم السلام این حدیث بسایت در کتب اهل سنت اومده یا خیر این رو هم لطف کنید برامون مطرح بکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در گذشته بحث حدیث وصایت را در حدیث دار اولین روزی که نبی مکرم رسالت خودشون رو علنی اعلام فرمودن مطرح کردیم با سندهای صحیح و متعدد، حدیث لکل نبیین وصیون و وصی علی ابن ابی طالب، هر پیغمبری وصی داشته و وصی من هم علی ابن ابی طالب هست با سند صحیح نقل کردیم، حدیث وصی من بهترین اوصیا هست مطرح کردیم و احادیث متعدد دیگر که گفتیم مگر چنانچه اینها سندن هم ضعیف باشد هم دیگر رو تقویت میکنه، 10-12 تا روایت یقوی بعضها بعضن و یوتب العلم. و عبارت ابن تیمیه را آوردیم که میگه کثرت طرق و تعدد طرق خلاصه همدیگر رو تقویت میکنه و علم آور هست. و این کان ناقلون فجارن فساقا، اگر چنانچه ناقلین فاجر و فاسق هم باشن، با اینکه خب تمام اون افرادی که ما آوردیم جزء ثقات بودن. این رو مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26. حالا امروز با توجه به سؤال برادر عزیزم جنابای محسنی بزرگوار ببینیم اصلا خود حدیث وصیت در لسان اهل بیت امیر المؤمنین امام حسن سلام الله علیه امام حسین آیا این مطرح بوده یا مطرح نبوده. اگر دوستان برای شما عرض کنم، بله ممنون که مانیتور رو فوری گفتم، دوستان گفتم فوری دادن، تشکر. بله خوارزمی از امیر المؤمنین نقل می کند که تعدادی از افرادی را معاویه فرستاده بود خدمت امیر المؤمنین و مطالبی را گفتن و نسبت به امیر المؤمنین اظهار ارادت کردن. امیر المؤمنین خطاب به اونها فرمود معاشر الناس انا اخو رسول الله، من برادر پیغمبر و وصی پیغمبر هستم و وارث علم پیغمبر هستم، وصیت را مخصوص من قرار داده و این وصیت را منحصرا به من کرده، در میان همه برای وصایت من رو انتخاب کرده. خب این عبارتی است که واقعا صریح از مناقب خوارزمی که ازش به امام تعبیر می کنن، علامه در سیر و تاریخ تعبیر می کنن. در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه بحث خلافت، وصایت و امامت خود و این که شایسته ترین فرد برای امامت علی خودش بوده مطرح کرده. من جمله از اونها در همون خطبه دوم هست که بعد از مراجعه از جنگ صفین امیر المؤمنین مطرح میکنه و میفرماید لا یغاصب آل محمد من هذه الامه احد، کسی از این امت قابل مقایسه با آل محمد نیست. ولا یسوی بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا، و کسی همپایه و همسنگ اینها نمیتواند باشد. هم اساس الدین، آل محمد پایه دین هستند و عماد الیقین و تکیهگاه یقین هستند. الیهم یفیء الغالی و بهم یلحق التالی، اون کسانی که جلو رفتند و غلو کرده اند اونها باید به آل محمد برگردن، اونهایی که عقب ماندن از غافله اینها هم باید بیان به آل محمد برسن. و لهم خصائص حق الولایه، حق ولایت ویژه آل محمده. و فیهم الوصیه والوراثه، وصیت پیغمبر مخصوص آل محمد هست. و وراثت علم پیغمبر منحصر به آل محمد هست. بعد الان ازرج الحق الی اهله، حالا بعد از قتل عثمان که مردم آمدن من خلیفه قرار دادن، امروز حق به حقدار رسید و نقل الی منتقله، اون حق بیغما رفته و قصب شده دوباره به صاحب حق منتقل شد. این جمله امیر المؤمنین سلام الله علیه. این آقایانی که مانور میدن آقا چرا در نهج البلاغه از امامت خبری نیست، از چیچه خبری نیست، نمیدونم
نامه نوشته شده که بعد اصلا خلفا رو قبول کردن، خب این که نشون میده سلام
بله
انتقال پیدا کرده به جای حق.
بله حق به حقدار رسید. از رجع الحق و الی اهله، یعنی همین یک جمله کافیه.
بله همین جمله کافیه.
و این رو نهج البلاغه محمد عبد جلد اول صفحه 30، ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 139، ینابی الموده جلد 3 صفحه 449، اینها کاملا مشخص و واضح هست و هیچ شبهه‌ای در اینجا نیست. البته اگر کسی بخواد از نهج البلاغه سوال، یک روزی شاید ما اصلا یک بحثی رو شروع کنیم به حول قوه الهی تحت عنوان امامت و خلافت در نهج البلاغه، با اینکه خود ما بارها گفتیم، دوستانمون هم گفتن، مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آمده خطبه های حضرت را که دارای فصاحت و بلاغت بوده اینها را گزینش کرده، نه تمام خطبه ها را، بخشی از نامه های حضرت را آورده و بخشی از سخنان حضرت را آورده و خدا بیامرزه جناب آقای غروی از علمای بزرگ نجف بودند. یک روزی خدمتشون ما بودیم، گفت ما نجف با تعدادی از فضلان تمام احادیث امیرالمومنین جمع‌آوری کردیم. خودش گفت ما 30,000 روایت از امیرالمومنین پیشبرداری کردیم و ثبت کردیم. ولی خب متاسفانه حالا من خیلی اطلاع ندارم که آیا واقعا ایشون موفق شدن اینها را چاپ بکنن یا نه، ولی خب این شما نهج البلاغه شاید 1/20، 1/30 سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. در خطبه 74 نهج البلاغه خب امیرالمؤمنین به صراحت میگه لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، به صحابه میگه تمام شما همه میدانستید، یقین داشتید شایسته ترین فرد برای خلافت من علی بودم. اگر امروز آمدم تابع ظلم شدم و مظلومیت رو پذیرفتم، میبینم در حق من ظلم شده، والله لأسلمن نما سلمت امور المسلمین، من مادامی که کار مسلمان ها خلاصه از رونق نیفته، مسلمان ها نابود نشن، مشکلاتی براشون پیش نیاد، من حاضرم این مظلومیت رو بپذیرم، این ظلم رو بپذیرم. ولم یکن فیها جور الا علی، اگر بناس جور، این جمله علی است، اوج مظلومیت علی است، میگه اگر امر دائر باشد کار مسلمان ها رواج پیدا کند، مسلمان ها از بین نرن، از اون طرف حکومت روم دهن باز کرده برای نابودی مسلمان ها، از اون طرف حکومت ایران دهن باز کرده، از اون طرف منافقینی که 1/3 قرآن در حق منافقین نازل شده، اینها دنبال نابودی مسلمان ها و اسلام هستند. می فرماید اگر بنابر این هست، والله من حاضرم این مظلومیت رو بپذیرم. ولم یکن فیها جور الا علی خاصتا، فقط این ظلم بر من علی فقط روا داشته بشه، ولی مسلمان ها از بین نروند. پس میگه التماسا لأجر ذلک و فضله، من اگر در برابر ظلمی که در حق من شد صبر کردم، خدای عالم در برابر صبر من به من پاداش میدهد. و زهدن فی ما تنافست و موه من زخرفهی و زبرجه، یا در خطبه
117 نهج البلاغه باز امیرالمؤمنین به صراحت قسم یاد میکنه، میگه فوالله اینی لأول الناس بالناس، به خدا سوگند ولایت تامه من بر مردم از همه بیشتره، یعنی همون ولایت تامه که در حدیث قدیر نبی مکرم مطرح کرد، من کنت ولیه فعلی ولیو، یا من کنت اولا بهی من نفسی فعلی ولیو. این کاملا واضح و روشنه که اصلا برای شما عرض کنم شبهی درش نیست. یا بعضی ها میان اعتراض میکنن که یا علی این همه دم از حق خودت میزنی، اینا چرا علی از حقش دفاع نکرده؟ بابا به قدری علی از حقش دفاع کرده، حرف زده، میگه وقد قال قائل انك على هذا الامر يا ابن ابي طالب لحريصون، یعنی این همه دم از خلافت و حق خودت میزنی، مردم تصور میکنن چقدر حریص به خلافت هستی تو، این همه داری از حق دفاع میکنی. فقلت بل انتم والله لاحرس و ابعد، شما برای خلافت این همه حرص میزنید و خلافت از شما دوره، و انا اخس و اقرب و انما طلبت حقا لی، من حق مسلم خودم رو دارم مطالبه میکنم. اینی که میگه نمیدارم امیرالمومنین از حق خودش دفاع نکرده، خب این چی چیه؟ آقایان بیان برای شما عرض کنم این قضایا را یه مقداری روشن کنن. نامه 62 برای شما عرض کنم نهج البلاغه به مالک اشعر، و من جمله از اون همین خطبه ایست که الان خدمت عزیزان ما عرض کردیم. و در احتجاجش بر خوارج که این رو یعقوبی و ابن مغازلی آورده که میگه اما قولكم اني كنت وصيا فزيعت الوصيه، ببینید مشخص خود خوارج معتقد بودن وصی پیغمبر علی است، ولی میگفتن تو با این قبول حکمیت وصایت رو از بین بردی، یعنی به حق وصی عمل نکردی. امیرالمومنین میفرماید من وصایت رو از بین نبردم، شما به طرف من نیامدید، شما دست از من کشیدید، شما از من حمایت نکردید، شما در برابر من شمشیر کشیدید. بعد میگه اگر مردم به حج نرن آیا مکه باطل میشه؟ مکه مورد کفر قرار میگیره؟ نه، یک نفرم به حج نره از عظمت و جایگاه حج کاسته نمیشه. اگر چنانچه تمام شما هم دست از من بردارید، در وصایت من، حقانیت من و در امامت من کوچکترین چیزی صورت نمیگیرد. این شما هستید که با ترک من به وصیت پیغمبر کفر ورزیدید و نه من نسبت به وصیت تضییع کرده باشم. این سخن امیرالمؤمنین سخنرانش باعث شد 2000 نفر از خوارج پشیمان شدن به طرف علی برگشتن. یعنی سخنرانی علی در اینجا اینقدر زیبا بوده، همین بحثایی که اشاره شد، و نزدیک 4000 نفر هم ماندن که در یک روز امیرالمؤمنین خلاصه همه را به درک اسفل فرستاد. از خوارج جز 10 نفر نماند، از اصحاب علی جز 10 نفر به شهادت نرسید. یکی از اون 10 نفر جد اعلی ابن تیمیه عبدالرحمن بن ملزم مرادی بوده که این جنایت رو انجام داد، و خود ابن تیمیه میگه بله قاتل علی ابن ابی طالب کان یصلی یصوم یقرأ القرآن، اهل نماز بود، اهل عبادت بود، اهل روزه بود، روزه گرفتن بود، و کان یعتقد ان قتل علیین یحبه الله و رسوله، کشتن علی را خدا و پیغمبر دوست می‌دارند. خب اگر هم کسی همچه تعبیر را در رابطه با عثمان به کار ببرد، در رابطه با خلیفه دوم به کار ببره، ابن تیمیه چیکار می‌کنه؟ کفر خودش و جد و اولاد اون فرد رو صادر می‌کنه، محضور دم اعلام می‌کنه. ولی خب دیوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه کوتاهه، آقایان مرتب تو شبکه‌هاشون آها شیعه ها به صحابه جسارت میکنن، اله میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن. این آقایان بیان به ما بگن آیا علی جز صحابه بوده یا نبوده. اگر واقعا اهانت به صحابه، توهین به صحابه حرامه، به علی هم نباید توهین بشه. این کسانی که به علی توهین کردن، علی را سب کردن، علی را ناسزا گفتن، روزی 140 بار بر علی لعنت می کردن، حاضرید به اینها بگید کافر؟ معاویه را حاضرید بگید منافق و اهل آتش جهنم به خاطر سب علی بن ابی طالب یا نه؟ شما در میان صحابه علی بن ابی طالب را جدا می کنید. به قول یکی از دانگر بناست اهانت به صحابه تو زشت عیبه. خب اهانت به علی هم عیب. و اگر نه اهانت به صحابه اشکالی ندارد. همونطوری که معاویه و امرؤاس و دیگران کردند، در برابر علی ایستادند، فتوا به قتل علی دادند، خب دیگران هم همینطوری دیگه. و لذا یک بام دو هوا اگر یک زمانی از شماها میپذیرفتن، ولی امروز جامعه از شما نمیپذیرد. در رابطه با ادامه همون سخن وصیت در لسان اهل بیت، طبرانی از امام مجتبی نقل میکنه که امام حسن خطبه ای را خواند، حمد ثنای الهی گفت و امیر المؤمنین را ذکر کرد و گفت علی ابن ابی طالب خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا. علی آخرین وصی و وصی آخرین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پایان بخش اوصیا و وصی پایان بخش انبیا بوده. معجم اوصیت جلد 2 صفحه 336. و همچنین حاکم نیشابوری در مستدرک صفحه 172 به صراحت میگه امام حسن بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد رفت منبر در مسجد کوفه، فرمود من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی، هر کس من میشناسه که میشناسه، نمیشناسه بداند. فانا الحسن ابن علی و انا ابن الوصی، من حسن ابن علی و من فرزند وصی پیغمبرم. همچنین آقای امام حسین سلام الله علیه سرور آزادگان شما ببینید در روز عاشورا داره خطبه میخواند، طبری و دیگران نقل کردن این رو، خطاب به شیعیان آل ابی سفیان یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین فکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اینهایی که دارن لا تائلات میبافن، نمیدانم شیعه ها علی را کشتن، حسین را کشتن، بفرمایید این خطبه امام حسین است و این جمله امام حسین است که میگه الستو ابن بنت نبیکم، الستو ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ و ابن وصیه، من فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ در روز عاشورا امیر المؤمنین هم امامت خودش رو داره اثبات میکنه و هم امامت و وصایت علی را. اون افرادی که میگوتن انما نقاتل که بغضن لعبیک، یا حسین ما با تو میدنگیم به خاطر بغضی که با پدرت علی داریم، میگه بابا پدر من وصی پیغمبر بود و ابن عم پیغمبر بود و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسولی به ما جا ابهیم من انده، شایسته ترین مؤمنین به خدا بوده و کسی که اول من اسلم بوده. خب اینها کاملا واضح و روشن هست که هیچ شکی و شبهی ندارد. پس ثبت بر این که واژه وصی امیر المؤمنین، این که علی وصی پیغمبر است، ما 10-12 تا روایت از زبان نبی مکرم، این هم روایات متعددی که امشب توفیق داشتیم برای بینندگان عزیز
از زبان امیرالمؤمنین، از زبان امام حسن، از زبان امام حسین، حالا اگر لازم باشه از زبان افراد دیگری هم از ما دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم که بتونیم بلکه امشب یا در جلسه بعدی بحث وصیت رو انشالله
جمع
کنیم.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقا فضای جلسه مقداری سنگین شد، مظلومیت امیرالمؤمنین انسان ها فرمودید و واقعا آدم قلبش مکدر میشه و فشار میاد به قلبش که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه مورد ظلم قرار میگیره و مظلوم میشه که نمیتونه از حقش با این همه روایت ها و با این همه اسنادی که حالا در اختیار داره و این مباحث پیش میاد که حالا انشالله ما این رو سعی میکنیم برای شما روشن بکنیم. ممنون، سپاسگزار هستیم. حاجا قبل از اینکه یک فرصت کوتاه بگیریم، من خواهش میکنم دوستان عزیزمون ما رو محروم نکنن از پیامکاشون، گرچه حالا پیامکاشون مقدار اینجا اومده ولی پل ارتباطی خیلی خوبی هست، گرچه حالا تون تلفن زدن و ارتباط صوتی برقرار کردن یه مقداری مشکل برای بعضی از اینانمون و بعضی میگن 6 ماه یه سال پشت خط بودیم، ولی خیلی راحت میشه با تلفن همراهتون انشالله صحبتاتون رو برای ما مطرح بکنید، انتقادات پیشنهاداتتون رو، گرچه حالا بعضی از دوستان ما همین ابتدای برنامه برامون پیامک فرستادن. با سلام از برنامه خوب شما، بنده یکی از بیننده های هر شب برنامه های شما هستم و از احساس همینه و اعتقاد همینه که از اون زمانی که این برنامه شما شروع شده برادران اهل سنت و شیعه با هم اخوتشون و صمیمیتشون بهتر شده و این رو از خداوند ممنون هستیم و سپاسگزار هستیم. بعد میگه بنده از سنی های هرمزگان شهر دشتی هستم که این پیام رو خواهش میکنم حتما بخونید که خوندیم که شما برادر عزیزمون که اهل سنت هم هستید با دیدن این برنامه‌تون این احساس براتون به وجود اومده، بسیار شاکر هستیم و از خداوند ممنون هستیم که این توفیق رو به ما و به این برنامه‌ها داد که شما عزیزان با هم ارتباطتون صمیمانه‌تر باشه. ممنون، سپاسگزار هستیم. فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم خدمت شما هستم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص سمه روی حیدر است، یقصوم به دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که همراه ما هستید. دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه در کنار ما باشید و انشاءالله از برنامه استفاده ببرید. خب آقا عزیز بفرمایید سوال بعدی رو من از عزیزانی داشته باشم، اونی که خب اشاره فرمودید به کلام اهل بیت علیهم السلام از جمله امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام پیرامون کلمه وصی که در عباراتشون آورده بودن. من می‌خواستم سوال بکنم که این کلمه وصی که در لسان امام حسین علیه السلام اومده بود، آخرین حدیثی بود که فرمودید، در برخی از کتب تحریف شده و همچنین در جلسه قبلی هم که بحث حدیث دار رو بهشون اشاره فرمودید بازم مقداری مطرح شد که اونجا هم حدیث دار هم مورد تحریف قرار گرفته. من می‌خواستم اینو به عنوان سوال اساسی که چه دست‌های خیانتکاری در تاریخ اسلام به وجود اومده که اومدن این مباحث رو، چه علتی داشت اصلا این حرفا رو بزنن؟ آیا این واقعا دسیسه‌ای نبودن که بخوان نور اهل بیت و حقانیتشون رو در لابلای تاریخ پنهان کنن؟
من قبل از اینکه این سوال حضرت عالی رو جواب بدم، نکته‌ای رو همونطوری که اشاره کردم در مظلومیت امیرالمؤمنین، خب اینها الان از همون روز اولی که شبکه هاشون باز شده شروع کردن خلاصه به بوق کرنا گذاشتن، این مردم اصحاب پیغمبر مظلوم هست، اینها دارن به اصحاب پیغمبر شیعه ها جسارت میکنن، اله میکنن، بله میکنن و از این باب هم پولهای خوبی گرفتن از مردم، از یک عده افرادی که واقعا بی اطلاع هستن، با این که واقعا کمک کردن به یک شبکه های نفاق، واقعا فردا در زمره منافقین محشور شدن هست. هر کس به هر قیمتی باشه بخواد به شبکه نفاق بخواد کمک کنه، حالا هر کسی میخواد باشد، چه سنی باشه چه وهابیش باشه، هیچ شبهه‌ای نیست. ولی ما از شماها سوال داریم، ببینید برای شما عرض کنم درباره امیرالمؤمنین که این همه مظلوم شده در تاریخ و به تعبیر زمخشری و سیوطی بر بالای بیش از 70,000 منبر امیرالمؤمنین رو سب بلند می کردن، آیا یک دفعه آمدن از علی دفاع کنن؟ تا یک روز یکی از این کارشناسان منافقی که از زاده های بنی امیه است گفت معاویه که سب میکرد یعنی انتقاد میکرد، شتم و سب یعنی انتقاد کردن، انتقادم که اشکالی نداره. خب آیا در رابطه با دیگران هم اگر کسی سب بکنه همین رو میگید شما؟ من بارها گفتم این حریز ابن عثمان که از روایات مشهور اهل سنتی، من اینجا دیگه خطابم فقط به وهابی ها نیست، من از عزیزان اهل سنتی که عشق به امیر المؤمنین در سراسر وجودشون هست، محبت علی در وجودشون هست، از اینا من دارم سوال میکنم، بزرگواری کنن جواب بدن، علمای بزرگوار حوزه های علمیه جواب بدن به ما. حریز ابن عثمانی که حداقل 50 کتاب رجال اهل سنت مثل تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، مراجعه کنید شرح حال حریز ابن عثمان را، جلد 2 صفحه 210 تهذیب الکمال مزی رو ببینید، جلد 5 صفحه 579 ابن حبان در مجروحینش آورده، میگه کان یلعن علیا بالغدات 70 مره و بالعشی 70 مره، صبح بعد از نماز صبح 70 بار علی را لعن میکرد و در مغرب هم علی را 70 بار لعن میکرده. یا بر این که کان لا یخرج من المسجد حتی یلعن علی 70 مره، قدم از مسجد بیرون نمیگذاش مگر این که علی را 70 بار لعن میکرده. خدا با آب روی زهرا لعنتت کند، به اشد عذاب اگر بالاتر از آتش جهنم عذابی هم از گرفتار کند این رو. شما ببینید همین آقا را، تهذیب و تهذیب رو ببینید عزیزان اهل سنت. ما میگیم علی مظلومه، امروزم مظلوم علی. آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله وقتی میاد به حریز ابن عثمان میرسه میگه سگتون سگتون سگه، یعنی سه تا سگه تأکیدن، آقا مورد به سوگه، مورد به سوگه. همینه. یحیی ابن معین بنیانگذار علم رجال اهل سنته بگه حریز ابن عثمان سگتون. تهذیب الکمال را آقایان ببینن جلد پنجم صفحه 573. آیا اینها را آمدید روش کار کنید؟ در خطبه های نماز جمعتون، در جلساتتون، سخنرانیاتون، آیا یک دفعه شد از این علی بیاید دفاع کنید؟ بیاید حریز ابن عثمان را لعنت کنید به خاطر اینکه به علی جسارت می کرده؟ یا نه، اونجا جرأت نمی کنید؟ چون احمد ابن حنبل میگه سگتون سگتون سگه. عمران ابن حطان سدوسی قاتل علی را مات میکنه، یا ضربتا من تقی اراده بها الا لیبلغ من ذل عرش رضوانا. اون آدم متقی که ضربتی بر فرق علی زد و با این ضربت میخواست به کمالات بالای عرش برسد. این رو آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحه 215 نقل میکنه. اینه ببینید شما. آیا همین آقای عمران ابن حطانی که بیاد این چنین میکنه، شما برید مراجعه کنید کتابهای رجالی رو، آیا توصیل کردن یا توصیل نکردن این رو؟ تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 113 رو ببینید، تاریخ ثبات جناب آقای اجلی رو صفحه 373 ببینید، و برای شما عرض کنم کتابهای دیگر. بابا از این بالاتر آقایانی که نسبت به اهل بیت علاقه مندید، نسبت به امام حسین، بابا اصلا عزاداری امام حسین بدعت، آیا دفاع از امام حسین و لعن قاتل یزید هم قاتل امام حسین نبوده، عمر صد قاتل امام حسین بوده یا نبوده؟ این وقتی آقای اجلی و بزرگان اهل سنت میان می‌نویسن تابعی ثقتون و هو الذی قتل الحسین، ای خاک بر فرق این افراد با این توصیفاتشون. بله عمر سعد کسی است که امام حسین رو کشته، ولی آدم مورد وثوقیه. به 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 به، چه وثاقتی. تهذیب الکمال را ببینید جلد 7 صفحه 369، تهذیب و تهذیب جلد 7 396 و تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 357 ببینید آقا چی هست. شما ببینید اینها میان امیر المؤمنین سلام الله علیه رو لعن میکنن، قاتل امام حسین به این شکل. آقای ذهبی وقتی میاد میرسد به ابن خراش که ازش تعبیر میکنن به حافظ و عالم بزرگوار، آمده گفته آقا این حدیثی که ابوبکر گفت نحن معاشر الانبیا لا نور است ما ترکناه و صدقه، این حدیث باطله. هیچی هم فحش هم نداده به ابوبکر، توهین هم نکرده ها، نگفته بالا چشم آقای ابوبکرم ابرویی وجود دارد ها، نه اصلا و ابدا. میگه آقا این روایت باطله. ببینید آقای ذهبی چی کار کرده. فاما انت ایها الحافظ البار الذي شربت بولک، ببینید من نمیدونم این دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن که حداقل این رو بینندگان ما ببینن. بله ابن خراش میگه حدیث ما ترکناه و صدقه باطله، و مالک ابن اوس در سندش هست این چیه. بعد ایشون میگه برای شما سلام، و اما انت ایها الحافظ الباره، ای ابن خراشی که حافظ و متدین، الذی شربت بولک. حالا من نمیدونم این رو آقای محسنی حاضرت شما ترجمه کنی؟ شربت بولک، عذر میخوام نجاست خود رو خوردی. فا
فما عذره که این دالله مع خبرتی که بالامور، تو که آدم متخصص در رجاله چه جوابی داره؟ فانت زندیگون معاندون للحق، به خاطر اینکه گفتی این روایت باطله، زندیق و معاند حقی، فلا رضی الله عنه، خدا از تو راضی نباشد. بعد میگه مات ابن خراش الى غیر رحمت الله، ابن خراش به غیر رحمت خدا رفت. ببینید این آقا آمده میگه این حدیث باطله، علت جمعه فلان آقا کاذبه، این باید در حقش گفته شود شریف تبا اولد انت زندیق معاندون للحق مات علا غیر رحمت الله، ولی در رابطه با عمر سعد نه، در رابطه با حریز ابن عثمان نه. اینها اگر علی را لعن میکنه هیچ اشکالی نداره، چون علی شایسته است، علی اصلا داماد پیغمبر نه، صحابه هم نه، اصلا مسلمان هم نبوده. این یک بام دو هوا را بیایید چیز کنید. این آقایانی که برنامه میگذارن خیانت در گزارش تاریخ، بیان به اینها جواب بدن که واقعا همون تعبیری که علامه امینی داشت در آخرین لحظات عمرشون به فرزندشون گفته بود، من از خدا میخوام از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بده و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. آی مردم دنیا، والله علی مظلوم بوده و امروزم مظلومه، و هر کس بخواد از مظلومیت علی دفاع نکند، فردای قیامت با دشمنان علی یقین محشور خواهد شد، چه شیعه چه سنی، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا با توجه به این مسائل تکلیف ما تکلیف خیلی سنگینیه. این یک قضیه. قضیه دیگری که عزیزمون مطرح کردن، حالا من نمیدونم تا چقدر من بتونم برای شما عرض کنم این مطلب رو برسم، اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن یک لحظه، همون حدیث وصیته که ما عرض کردیم از تاریخ طبری که امیرالامام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا برای شما عرض کنم میگه الست ابن بنت نبیکم و ابن وصیه و ابن عمی، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ من فرزند زهرا نیستم؟ من فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ خب شما ببینید ابن کثیر دمشقی میاد، اصلا به طور کلی و ابن وصیه و ابن عمه را برای شما عرض کنم حذف میکنه و انا ابن بنت نبیکم، دیگه تمام شد رفت. خب اگر واقعا این روایت دلالت بر وصایت علی نداره، آقای ابن کثیر دمشقی چرا میای حس میکنی؟ خود ابن کثیر میگه من تلاشم بر این بوده در البدایه و نهایه اساره آنچه را که طبری آورده اون رو ذکر بکنم. خب آیا همین هست امانت داری؟ فردای قیامت چه جوابی دارید شما؟ چه کار میخواید بکنید اونجا؟ در رابطه با حدیث دار، خب شما ببینید ما در جلسه اول حدیث وصیت آوردیم که پیغمبر اکرم فرمود ایکم یواظرنی فی هذا الامر ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی، امیرالمومنین گفت من. بعد علی میگه پیغمبر دست بر گردن من گذاشت، فرمود این برادر من، وصی من و خلیفه من هست، از او خلیفه من در میان شماست، از او حرف شنوی داشته باشید، اطاعت کنید. اونهایی که نقل کردن شما ببینید، تهذیب الآثار مسند علی جلد 3 صفحه 63 آورده، تفسیر بغوی جلد 3 صفحه 400 همین تعبیر را آورده، خلاصت السیر همیری جلد اول صفحه 2 آورده، ابن اسیر در کاملش آورده، ابی الفدا در مختصر فی اخبار البشر آورده، ابن عادل حنبلی در اللبابش جلد 15 صفحه 93 آورده، سیوطی در جامع الاحادیثش آوردن این قضیه را. ولی شما ببینید همین آقای طبری که در تاریخش میاره، برای شما عرض کنم وقتی میاد میرسد به تفسیر، عزیزان دقت کنن، به جای این که بگه این هازا اخی و وصیی و خلیفتی، بگه این هازا اخی و کذا و کذا.
بینندگان عزیز، من قضاوت رو به شما واگذار میکنم، شما بیایید داوری بکنید. هازا اخی و کذا و کذا چه معنا دارد؟ خب شما دوباره این عبارت قبلی طبری را ببینید، این هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فسم اوله و عتی و تاریخ طبری جلد دو صفحه 62 کامل ابن اسیر جلد اول صفحه 487 و تمام این مصادری که آوردیم. بعد این آقا میاد چیکار میکنه؟
تفسیر همون آقای
بله طبعی. همین آقای طبری در تفسیرش به جای این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی، این نهازا اخی و کذا و کذا. همین یک مورد کافی نیست عزیزان برای حقانیت علی و مظلومیت امیرالمؤمنین. ابن کثیر دمشقی هم در البدایه همین کار رو میکنه، هازا اخی و کذا و کذا، در تفسیرش هم میاره اخی و کذا و کذا. بابا بیاید شما سوال کنید از این کارشناسان شبکه های به قول مدعی اسلام ناب محمدی هستن، این بازی چچیه؟ آیا آقای طبری به قول چیز خور شده بود؟ یا عقلش از دست داده بود؟ حافظش از دست داده بود؟ چرا و کذا و کذا را بلد دوبه نیست ولی و خلیفتی و وصیی را برای شما؟ من حالا عزیزان دقت کنم،
کذا و کذا رو گفتید یادت صحیح بخاری افتاده مخاطر اون باب الفی هست دیگه.
بله.
اونجا هم کذا و کذا داشت. بله. دیگه رأی تومانی کاز من قادران.
بله عزیزان دقت بکنن، این کتاب تاریخ طبری جلد اول صفحه 543 از نرم‌افزار الجامع الکبیر برای شما مثلا فأخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا. که کل حدیث هم اینجاست، آقا نگم که نصف حدیث رو فلانی قطع کرد، تا اینجا دیگه حدیث کلا جدا میشه. این حدیث را صحیح نقل میکنه. بیایید به تفسیرش ببینید، تفسیر طبری جلد 19 صفحه 122. دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، مانیتور رو قطع نکنن. خب فأخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخي و کذا و کذا. عزیزان صفحه قبل رو ببینن دوباره، تاریخ طبری ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم. در اینجا باز هم مال طبری ها، جلد 19 صفحه 122 بر مبنای جامع الکبیر، ان هذا اخي و کذا و کذا. این مال طبری، ابن کثیر دمشقی سلفی. و اخذ برقبت ثم قال ان هذا اخي و کذا و کذا.
پس اولش آورده آج آقا.
بله همین دستش درد نکنه، این اندازش آورده. ان هذا اخي برادر من، از او حرف نوی داشته باشه را از او اطاعت کنید. حالا این برادر بودن چه ارتباطی به فسمعوا و اطیعوا دارد؟ حالا میگه این خلیفه من هست، جانشین من هست، از او حرف شنوی داشته باشید، اطاعت کنید. خب یک ارتباطی داره. ولی این نهازا اخی و کذا و کذا هم که دیگه، حالا یا برای شما عرض کنم یک بوزی بوده آمده برای شما عرض کنم خونه آقای طبری وقتی تفسیر می نوشته، اخی و وصیی و خلیفتی را خورده اونجا، یا از نسل همون بوزه خلاصه ام المؤمنین عایشه یادگاری مانده بود اومده خورده نتونسته. ابن کثیر هم حتما نسخه ای از طبری که در اختیارش بوده برای شما عرض کنم بوزه خورده، ولی زاد دیگه چیزی نداشته آمده و کذا و کذا. همچنین در سیره نبویش باز اینجا فأخذ برقبتی فقال ان هذا اخي و کذا و کذا فاسمع له و اطیعوا. ببینی آیا جواب این رو چی میخوان بگن؟ این آقایانی که برنامه خیانت در گزارش تاریخ میگذارن، ای کاش بیان این رو جواب بدن به ما. هیچی ما نمیخواد، همین رو جواب بدن به ما.
حیحات.
به جای این که به قول صداشون رو بلند کنن و به مشکل بر بخورن، به هزینه های خلاصه بیمارستانی گرفته، بیان خب همین رو جواب بدن به ما دیگه. ما توهین هم که نمیخوام بکنیم. آقا بفرمایید در خیانت در گزارش تاریخ آیا این خیانت هست یا
خیانت نیست. از اون طرف جناب آقای دکتر محمد حسین هیکل در کتاب حیات محمد صفحه 104 میاره فعیكم یواظرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم فاعرضوا عنه و همو بترکه. بعد این در چاپ سال 1354 چاپ اول، در چاپ دومش که چاپ هفتم هم از روی چاپ دوم شده. ببینید کلن چه کار کرده؟ ایکم یواظرنی علی هذا الامر به جای و ان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم شده چه؟ فایکم یواظرنی علی هذا الامر، علامت سوال. حالا بازم اونا انصاف داشتن، این کذا کذا گذاشتن،
این چنین آنچنان، ولی
ولی آقای محمد حسین هیکل آمد چیکار کرد؟ نه آقا اصلاً، نه اصلا به طور کلی حذف کرد، یه علامت سوالی گذاشته. فایکم یواظرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وسیعی فیکم و ان یکون اخی و وسیعی و خلی، کلن حذف شد را، فقط یک علامت سوال اکتفا میکنه. این رو برای شما عرض کنم، من اگر بتونم این کاری که دوستان ما هم انجام داده بودن برای شما عرض کنم، این رو اگر یک لحظه باز مانیتور من رو محبت بکنن ممنون میشم. این عبارت رو عین نفس کتاب رو برای شما عرض کنم دوستان ببینن، همون عبارت الست و ابن بنت نبیکم و ابن وسیعه و ابن عمه و اول المؤمنین. خب این برای شما عرض کنم در کتاب‌های مختلف وقتی میاد برای شما عرض کنم، این جلد کتاب هست برای شما عرض کنم، تاریخ طبری برای شما عرض کنم جلد هفتم هست، و بعد برای شما عرض کنم این هم صفحه‌اش که عزیزان صفحه کتاب را هم قشنگ ببینن، الست و ابن بنت نبیکم و ابن وسیعه و ابن عمه. خب این وقتی که چیز میشه برای شما عرض کنم میاد، در کتاب های دیگرم به همین شکل هست. این کتاب نهایت العرب فی فنون العرب هست، مال نویری هست، این هم صفحه برای شما عرض کنم کتاب هست. عزیزان باز ملاحظه می کنن الست ابن بنت نبیکم و ابن وسیعه و ابن عمه، ولی همین آقایان وقتی میان برای شما عرض کنم ذهبی ابن کثیر سلفی میخوان این رو نقل کنن به این شکلی، عزیزان برای شما عرض کنم در سیر اعلام النبلا برای شما عرض کنم جلد سوم، این هم صفحه کتاب هست. خب بفرمایید که وقتی که میاد الست ابن بنت نبیکم و ابن عمه، دیگه ابن وسیعه برای شما عرض کنم حذف شده. برای شما عرض کنم سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 301، اینها را بیان این حضرات جواب بدن و واقعا ببینیم برای شما عرض کنم، یا همین عبارتی را که برای شما عرض کنم البدایه و نهایه جلد هشتم چاپ دارالکتب العلمیه که وقتی میاد همین عبارت امام حسین سلام الله علیه را که میخواد بیارد، بگه انا ابن بنت نبیکم دیگه و ابن وسیعه و غیره، کلن دیگه پاک شد رفت. و اما در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم کتاب آقای دکتر هیکل، بفرمایید این اول کتاب هست، عزیزان دارن میبینن حیات محمد چاپ قاهره برای شما عرض کنم شارع برای شما عرض کنم نوبر پاشا که اسم ترکی نوبر پاشا یعنی چیزهای تازهی که پاشا آورده در همین اختلافات داخلی که درگیری هایی که بوده، یکی از درگیری های اخیر مصر در همین خیابان نوبر پاشا بوده که در اخبار هم آمد چاپ قاهره. خب اینها آمده
برای شما عرض کنم عزیزان ملاحظه کنن، فایکم یواظرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. خیلی واضح و روشن. ولی وقتی میاد در چاپ بعدی که قرار میگیره دوستان این را هم ملاحظه بکنن. این هم باز همون حیات محمد دارالمعارف، اینم در مصر هست، طبع چاپ 12 که این همون چاپ دوم آوردن حضرات، چیزی اضافه نکردن. عزیزان ملاحظه کنن. فایکم یواظرنی علی هذا الامر ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی حذف شد رفت.
سوالی هم گذاشته ها شما.
بله ببینید.
به جاش بزنن دیگه.
ببینید این آیا واقعا صحیحه؟ این آیا درسته این کار؟ و همچنین این برای شما عرض کنم چاپ دارالقلم باز مال مصر از چاپ 7. ببینید در اینجا هم این همون کاری که اونجا کرده بود همینجا هم میکنه. فایکم یواظرنی علی هذا الامر. ببینید آیا امین الانصاف یبن الطلقا، آقای طبری، آقای ذهبی، آقای ابن کثیر، آقای دکتر محمد حسین هیکل، حالا گیرم که خلق را به فریبت فریفتی با دست انتقام طبیعت چی میکنید؟ آمدید در اینجا، البته آنچه که در کتاب اعیان شیعه مرحوم سید محسن امین در حاشیه‌اش آمده که وقتی این کتاب حیات محمد دکتر محمد حسین هیکل چاپ شد اعتراض کردن که آخه این عبارت چی آوردی شما؟ اینی که میگه ایکم یواظرن یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، با اینکه در همون چاپ اولم ناقص نقل کرده. مرحوم علامه امینی حسابی میتوبه به هیکل میگه این عبارت هایی که آوردی از کجا گرفتی؟ از کدام مصدر اینها را انتخاب کردی؟ همونجا هم کاملا دست خیانت مشخص و واضحه. ولی سوال کردن آقا این که عقاید ما اهل سنت رو زیر سوال میبره، جواب داده به من که تاریخ اینطوری آورده. بعد آمدن گفتن اگر چنانچه در چاپ دومین مطلب رو حذف کنی ما ملتزم میشیم چند هزار از کتاب شما را بخریم و رایگان منتشر کنیم، این کتاب شما بره دست خیلی از خواننده ها. این آقا هم البته علهدته علی الراوی ما نمیدانیم، به خاطر اینکه این کتاب شده در بعضی از جاها من دیدم در عبارت مرحوم صاحب المراجعات شرف الدین که بهش گفتن نه اگر این رو حذف کنی ما این مبلغ پول در اختیارت قرار میدیم، این پول بهت میدیم ولی در چاپ بعدی این رو حذف کن. این جوانهای ما را منحرف میکنه، ولی که تاریخ آمده باید حذف بشه، نباید این بیاد که اینها باید خیانتهای تاریخی هر روز مثلا در قرن 20 و 21 باید اینها رونق بیشتری پیدا بکنه. در چاپ بعدی برداشت برای شما عرض کنم یک چاپ عبارت بود، الان من نمیدانم حالا اونی که ما الان نشان دادیم تا چاپ 12 رو ما در قم داشتیم که از او دوستانمون رفتن از کتابخانه آیت الله العظمى مرعشی نجفی عکس گرفتن آوردن که من امشب نشان دادم. البته این را هم عرض کنم حالا ان شاء الله شاید این دوستان عزیزمون در کلمه طیبه یک تغییراتی که صورت بگیرد یک چند جلسه خیانت در گزارش تاریخ رو انشاءالله اینها مطرح بکنند، تحریفاتی که در کتابهای اهل سنت در این 50-60 سال اخیر انجام دادن اینها بیاد رو آنتن، کارهایی که وهابی ها دارن انجام میدن اینها بیاد رو آنتن، دروغهایی که ابن تیمیه در منهاج سنه از صحیح بخاری و مسلم نقل میکنه حالا یا درسته یا دروغ گفته ابن تیمیه، شاید بالای 300 مورد مطالبی ابن تیمیه از صحیح بخاری نقل میکنه از صحیح مسلم نقل میکنه
در صحیحین همچه روایتی وجود ندارن. یا دروغ گفته ابن تیمیه کذابه و یا راست گفته. اون صحیح بخاری و مسلمی که در قرن هفتم و هشتم بوده اون در اختیار مردم نیست. بنده خودم اون 4-5 سال قبل که ماه رمضان مکه مشرف بودم، رفتم کتابخانه بزرگ مکه مکرمه و مسئولش هم یک دکتری بود، خیلی آدم خوش برخورد، راهنمایی کرد ما را به مخزن خطی و بخش میکروفیلم. خیلی من دوست داشتم که ببینم این صحیح بخاری حداقل در عربستان سعودی از چه تاریخی هست، چون مطالبی را ما قرن هفتم و هشتم بزرگان از صحیح مسلم نقل می کنن. حتی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، بگن صحیح مسلم این آورده، ولی در صحیح مسلم نیست. من حدود 3-4 روز رفتم اونجا، تمام این میکروفیلم ها را در اختیار من قرار دادن، حتی بعضا نیاز بود خطی را که قابل ورق زدن بود برای شما عرض کنم در اختیار ما قرار دادن. و من قبل از سال قرن هفتم یک نسخه نتونستم پیدا کنم، یعنی حتی نسخه های قبل از سال قرن هفتم را هم نابود کردن، که اون مطالب و روایاتی که مسلم و بخاری در صحیحینشون آوردن و اثبات می کند حقانیت شیعه را، اثبات می کند امامت و خلافت امیرالمومنین را، حتی اون نسخه ها هم از بین رفته. حالا اگر دوستان واقعا در هر کجای دنیا صدای ما را میشنوند، مخصوصا عزیزانی که در آمریکا هستند، در کنگره آمریکا که میلیون ها کتاب هم چاپی و هم خطی اونجا هست، یا در کتابخانه بزرگ لندن، اگر واقعا دسترسی دارند بتونن صحیح بخاری و مسلم که در قرن پنجم و ششم باشد، یعنی قبل از قرن هفتم، قبل از پیدایش این وهابی ها، اگر میکروفیلمی یا نسخه بتونن پیدا کنن در اختیار ما قرار بدن، که اینها رو ما امروز الحمدلله عصر رسانه هست و دیگه عصری نیست که آقایان بیان یه خیانت هایی در کتاب هاشون انجام بدهند و اینها بر مردم مخفی بماند. خب از خودمان بارها سوال میکنن آقا ما شنیدیم در این کتاب های اهل سنت میان مطالبی رو حذف میکنن، گفتیم دیگه کار از کار گذشته، چون این کتاب ها همه در اختیار عموم مردم قرار گرفته، مگر اینکه یک قدرتی پیدا کنن خلاصه یک تعداد اجنه مجنه بگیرن که مشهور است که ابن تیمیه زن در اختیارش داشته، حالا ما صحت سقمش خبر نداریم ولی مشهوره، مگر یک تعدادی از اجنه را استخدام کنن، تمام این کتاب های اهل سنت به ویژه سعاه سته در کتابخانه های خودشون، کتابخانه های شیعه، کتابخانه های اروپا، آمریکا، خونه آقایان علما، همه را جمع کنن بریزن تو دریا، دیگه کتابی نباشد. اون وقت بیان یک صحیح بخاری و مسلم طبق دلبخواه آقایان وهابی ها بنویسن. بله اگر همچه کاری بخوان بکنن اونجا دیگه هیچ راه گریزی نیست. البته نرم افزارهایی هم که بوده، در همین نرم افزارها چه الجامع الکبیر چه مکتبه شامل، خیانتهای متعددی ما دیدیم که اینها آمده اند در بعضی از روایات تصرف کرده اند و بعضی از روایات هم تصرف نکرده اند، بعضی از واژه ها را غیر قابل سرچ و جستجو قرار داده اند. یک مطلبی حتی من همین دیشب دنبالش بودم در الجامع الکبیر، هر جمله ای را می زدم می دیدم نمیاره، هر لفظی را زدم در رابطه با وسیلی و خلیفتی دیدم نیاورد، تا آمدم اون جلد صفحه ای که من در مکتبه اهل بیت بوده رفتم از جلد و صفحه از اون طرف آمدم، جستجو نکردم، از طریق مطالعه دیدم بله این روایت در اونجا هست. حتی اینها را آمدن چیکار کردند؟ از اون خلاصه تحت پوشش سرچینگ هم کلن حضرات برداشتن که اگر کسی دنبال جستجوی یک لفظی هم هست در این کتاب ها دسترسی نداشته باشد.
ولی هر کاری بخواد بکنید این رو بدانید اولین محکمه عدل الهی فردای قیامت برای امیرالمومنین هست، طبق هم صحیح بخاری شما. در اونجا خلاصه تمام دشمنان علی، خائنین به علی، ظالمین به علی، هر کس قلمن، قدمن، جالن، مالن در حق علی ظلم کرده یا کوتاهی کرده در اون محکمه مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
ممنون و سپاسگزارم آقا. به صورت بحث رو خیلی قشنگ و زیبا و واقعا آدم پچینا رو بیشتر گوش میده، خیلی بیشتر متأثرتر میشه و قلبش مکدر میشه. البته اینا هم اسناد هم حقانیت هست. در صورت وقتی کسی که میاد آقا یک عبارتی رو مخفی میکنه، پس مطمئن این تأثیر میذاره، مطمئن این هست و باید این رو بپوشونه. و این هم عزیزانی که شاید با همین عبارتهایی که میبینن و مخفی میکنن و از بین میبرن، پاک میکنن، دلیلی باشه براشون، نشانی باشه براشون که امیرالمومنین علیه السلام حق بود و جانشین بلافصل بود. و به هر صورت ما بحث رو بخوایم جمع بکنیم اینه که حالا این بحثمون انشاءالله ادامه داره، جلسه دیگه هم باز باید از زوایای مختلف این حدیث رسالت رو ادامه بدیم. ولی سوال اینجا باقی است که آیا پیغمبر ما وصی انتخاب کرد یا نکرد؟ آیا این عبارت به حدیث لکل نبی وصیون بود یا نبود؟ اگر بود مصداقش کی بود؟ چه کسی مصداق این وصی بود؟ اگر عبارت وصی برای کسی آمده است در تاریخ باید آمده باشه. ما در کتاب‌ها وقتی می‌بینیم این احادیثی رو که حضرت استاد فرمودن همه درباره از تعمیر علیه السلام بود، و اگر نبود چگونه پیغمبر حدیثی رو گفته که من وصی ندارم، من مستثنا هستم از همه انبیا و من وصی ندارم، خودتون انتخاب کنید. در صورتی که پیغمبر باید بعد از خودش رو تا دوران قیامت راه و مسیر رو مشخص کنه که توسط حدیث ثقلین و توسط حدیث اثناعشر که فرمود که این دین ثابت هست و از بین نمیره مگر اینکه 12 خلیفه من بیاید و اوصیا ایشون هستند و تا دامن قیامت هستند.
همون رو باید مجا تحریف کردن، همون هم تحریف کردن در بعضی از کتاب ها خلفای من 12 نفرن. حالا انشالله عرض کردم دوستان ما که انشالله یک برنامه بیان با قول خیانت ها در گزارش تاریخ بخوان نشان بدن، یکی از مواردش هم همینه
انشاءالله. در صورت اینها تلنگرهایی هست برای ذهن عزیزان ما که بیننده برنامه ما هستن که واقعا آیا پیغمبر بعد از خودشون وصی انتخاب نکردن یا انتخاب کردن؟ بگردیم و پیدا بکنیم وصی بعد از پیغمبر چه کسی است. ممنون و سپاسگزار هستیم. پیامک‌ها خیلی زیاده، انشاءالله فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم و من بخش از این پیامک‌ها رو خدمت شما تقدیم کنم و دیگه فرصتمون تمام شد و تعلق به شما عزیزان داره. انشاءالله صدای گرمتون رو خواهیم شنید. ممنون.
با پاهای پرابله با پای سر تو، با پای سر تو، با پاهای پرابله، با پاهای پرابله، با به پای سر تو، با به پای سر تو، به امید زیارتت، به امید زیارتت، اومده دختر تو، اومده دختر تو. چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم، از نیزه دار و از سرت چشامو بر نداشتم، چشامو بر نداشتم. بابا حسین، بابا حسین، یا بر مظلوم حسین، یا اول مظلوم حسین، بابا حسین، بابا حسین، یا اول بابا حسین،
ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه برنامه همراه ما بودین. انشاءالله مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. مباحث علمیه و این بسته‌های آموزشی رو از برنامه ما یادگار داشته باشید. درصد حضرت استاد زحمت بسیاری برای این جمع‌آوری این مباحث می‌کشند. انشاءالله قدردانی شما اینه که اینها رو پیگیری کنید و مطالعه کنید و انشاءالله اون چه حقیقت هست چه برای برادران اهل سنت چه برای تقویت اعتقاد برادران تشیعمون انشاءالله شیعمون انشاءالله این مباحث مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. قبل از اینکه من عزیزانی که روی خط میان رو معرفی بکنم، برصد حیف هم میاد که این پیامک هایی که داره میاد و تعداد شدن بسیار زیاد هست، اینها رو برصد گلچینشون هایی که خیلی برصد دیگه خیلی انسان رو تحت خودش به تاثیر خودش قرار میده. بعضی از دوستانمون گفتن که واقعا برنامه شما اعتیاد آور است، نمیدونستیم برصد اینجوری میشه. من با خانوادم معتاد برنامه شما شدیم و عشق اهل بیت مالامال در قلبهای ما موج داره میزنه. ممنونیم از زحمات شما. بزرگوار کردن اینجوری گفتن و خیلی از پیامک هایی که اینجا نوشته شده همه حاکی از این است که الحمدلله چه برای برادران اهل سنت و چه شیعان هموطن و خارج از کشورمون اینها این برنامه بسیار بسیار تأثیر گذاشته و چه برای شیعان که میگه اعتقاداتشون رو محکم کرده و در مقابل وهابیت و شبهات تقویت شدن و ایستادن، و چه برادران اهل سنت که بسیار اینجا زیاد هستن. اصلا آقا مصطفی ما از برنامه پیامک فرستادن که واقعا من از زحمات شما و دستاندرکان شبکه ولایت مخصوصا از آیت الله قزوینی بسیار تشکر میکنم که واقعا این شبکه به یک دانشگاه علوم اسلامی تبدیل شده. این یکی از برادران اهل سنتمون به نام آقا مصطفی فرستاده که واقعا شکرگزار خدا هستیم که دوستان ما همچین اعتقاداتی به برنامه دارن و امیدوارم که این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد استفادهتون قرار بگیره. به هر صورت پیامک‌ها پل ارتباطی خیلی خوبی هست، بفرستید و ما انشالله اونایش هم که لازم باشه خدمت همه عزیزان مطرح میکنیم. سپاسگزار هستم. جناب آقای فارابی از گچساران، اگر صدای بنده رو دارید اولین بیننده ما، سلام علیکم. آقای فارابی،
السلام علیکم.
و علیکم السلام،
خسته نباشید.
درود بر شما، سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی و همچنین دکتر حسینی خزینی که دیگه نزدیک شما شد، دیگه ما موفق نشدیم که از نزدیکشون رو ملاقات کنیم در گفتگو باشید داشته باشید.
سلامت باشید.
بله، من خواستم به جناب حضرت آیت الله عرض کنم که این بیننده های میشون اکثرا این بر روی خط مثلا بیننده های اهل سنت، یکی از مشکلاتی دارن در مورد صحیح بخاری و صحیح مسلم. اینا در مورد اشخاص و رجال این کتاب ها اطلاعات دقیقی ندارن
داده.
و در اصلا این اطلاع درستی از نحوه نوشتن احادیث این کتاب ها نداره و همیشه در مطالبشون وقتی که کارشناسشون من از اونا استناد میکنن، همونطور که در خیلی از موارد ما این حرف رو زدیم ولی علماء شیعه اینو قبول دارن، میدن که آدم های در سلسله سند احادیث مسلم و بخاری وجود دارن، اینها خیلی آدم های معمولی و آدم های درستی نبودن. میخواستم از حضرت آیت الله درخواست کنم که یه چند جلسه از وقتشون رو بذارن در مورد بررسی صحیح این و به لحاظ علمی این دشتا رو بررسی کنن تا بیگه یه چند بیننده ها در این زمین رو روشن میشن. ممنون که نستم. بری در مورد برنامه کلمه تجریه پیشنهاد داشتم، خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر میشه قبلا اوایل که میشه این برنامه رو درست کرده بودم در هر جلسه حدود هر کارشناس 5-6 تا مبحث و کارشناسی میشنم، ولی اخیرا شده یه چیه یه مطلب، یعنی آیا وقاسمی یه مطلب رو میاد جواب میده، بعدش هم آقای یزدانی هم به یه مطلب میپردازه. پس هم یه تنوع شکر بیشتر کنن خیلی خوبه،
انشاءالله
استفاده کنن.
ممنونی، خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما. جناب آقا محمد از امارات از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر مجری محترم آقای محسنی و کارشناس محترم آقای قدوینی.
سلام
بر مجری. صدا خیلی ضعیفه.
صدا ما ضعیفه؟
بله بله.
انشاءالله درست میشه. انشاءالله مشکل بله. اتاق فرمان هست هایبرید که داره اشکال داشت، انشاءالله از هفته آینده هایبرید جدید تهیه کردیم، انشاءالله که دوستانمون گلایشون برتواز باید بسازد. آقای محمد ها چیکار کنیم؟ کمبود امکانات هست و خلاصه دست خالی. شما هم که در امارات هستید فقط با نفسا میگید، با امت ها نمیگید محمد ها.
بله در خدمتیم آقای محمد.
یه سوال داشتم آقای محسنی و یک صحبتی هم داشتم در رابطه با مناظره آقای یزدانی با مولوی مرادی.
بله.
سوال هم اینه که یه حدیثی از حقیقت شبهه پیش اومده برای ما در کتاب شریف کافی جلد یک صفحه 286، عطی الله و عطی الرسول و عبور الامر منکم.
بله.
یکی از راویان این حدیث سهل بن زیاد ابو سعیده.
بله
بله.
لطف بفرمایید نظر شما و علمای رجالیشیه مثل نجاشی، شیخ طوسی، شیخ کلینی در این باره چیه؟
بله
بله.
این یکی،
این یک سوال. بله.
و درباره مناظره آقای مرادی با آقای یزدانی.
خب
که این حدیث به انگلیسی هم ترجمه شده بود، شما البته نبود تشریف داشتید. آقای یزدانی فرمودن که به انگلیسی گفته شده هاوس اف عایشه. هاوس به معنی چیه الان اینجا؟
هاوس معنی خانه دیگه.
خب خانه یه اتاق داره مگر خانه؟
خب آقایان گفتن فقط خانه عایشه یه اتاق یک متر در دو متر بوده.
یعنی دیگه خانه چیز دیگه، اتاق دیگه نبوده اونجا.
آقا دیگه آپارتمان که نبود آقای خانه. آقای محمد آقا حضرت 9 تا زن داشتن، همشون در قسمت جنوب مسجد برای هر کدام یک حجره داشتن.
آفرین.
یه حجره بوده، یعنی یک اتاق بوده. ولی این که دیگه مشخصه در اون شکلی نیست.
فران سوال من همینجا.
بله.
انگلیسی به اتاق چی میگه؟
روم میگه. روم میگن. خب بله. عزیز من. حالا اون من کاری با اونش ندارم. ببین عزیز جان. از بنده میخوای سوال بفرمایید. ما ببینید نه متراژ خونه هاشون دست ما هست. این آقای که آمد گفت نمیدونم یک متر در دو متر بوده، ما خب مسخرش کردیم و حقم هست مسخره بشه.
ما کار به اون نداریم.
چون ببینید یک متر در دو متر من عذر میخوام، این اهانته. الان دستشویی ها رو یک متر در دو متر میکنن، باز انسان میخواد وضو بگیره به مشکل مواجهه. حالا اینها روی چه اصلی خواستن ابرو درست کنن، زدن چشمم خراب کردن. روایتی در صحیح بخاری مسلم بوده که مثلا عایشه همسر پیغمبر میگه پیغمبر نماز میخوان، من پامو دراز میکردم، میرفت سجده، پیغمبر از پا من منگوش میگیره، من کنار میکشیدم. بعد اینا گفتن نگاه علت این که مثلا عایشه هم که کاری کرده، این حمله بر بیادبی عایشه نشه، خونه کوچک بوده. ببینید آمدن ابرو درست کنن، از این طرف اومدن برای شمارت کنم، شروع کردن یه مقداری بحث رو به قول چیز کردن. الان اگه حالا میرید برادر عزیزم، این که هر یک از زنان پیغمبر فقط یک اتاقی داشتن نه بیشتر، برای شما عرض کنم حوض به معنای خانه هست، منزل روم به معنای اتاق، در روی شکی نیست. حالا این حوض که دارن میگن به قول به چه معنا هست؟ آیا در اون محله هست یا مجموعه اتاقها را میگن حوض؟ حالا اون یه بحث جداش که دیگه این دوستانمون، دوستان برادر عزیزمون جناب آقای دکتر ایران منش که ترجمه به انگلیسی میکنن و استاد فن هستن و متخصص هستن ادبیات انگلیسی، اینا باید بیان اظهار نظر بکنن. ولی این رو اونا عزیز من، اینها را شما سوالی اگر از بنده دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم. ما هم آقا
اینا شما مطرح کردین اونجا.
بنده که مطرح نکردم، اونا الان مطرح کردن در برنامه شما. بیاید سوال کنید از این آقایان.
شما هم تایید فرمودی نوشته هاوس اف عایشه.
نه نه ببینید بندم آمدم این رو برای من ایمیل کردن، این آقایان میگفت اصلا تو خونه عایشه نبود،
پیغمبر اکرم اونجا یک مهمانسرا داشتن، در اون مهمانسرا وارد می شدن، ولی ما دیدیم تمام کسانی که کنت نازلن علا عایشه، نازلن علا عایشه یعنی وارد خانه عایشه شدم.
درست.
حالا این که بینید این رو ما که نظرمون بر این هست که این روایات توسط دودمان بنی امیه ساخته شده، یعنی حقیقت نظر ما این هست، ما باید یه مقدار بیاییم بازتر فکر کنیم. حتی ببینید عزیز من نمیخوام از آقایان اهل سنت مایه بگذارم، الان یه کسی بیاد بگه مثلا آیت الله لزما بروجردی، آیت الله لزما خویی، از بزرگان برای شما عرض کنم شیعه هست، رفته یک زن جوانی هم بوده، این زن جوانم بچه نداشته، بعد از 5 سال 10 سال بعد از آقای خویی بعضی از جوانها می آمدن خانه او مهمان می شدن بدونه که محرمی هم اونجا باشه. ما این رو توهین می دانیم، اهانت می دانیم، همونطوری که اگر به یک مفتی هم بیان بگن، مثلا بیان بگن مثلا آقای مولانا عبدالعزیز از دنیا رفته، برایش مثلا یک زن جوانی هم داشته، جوانها می آمدن خانش مهمان، توهین می دانن اهل سنت. جان دلم
آقای قزوین، یه مفتی با حضرت پیامبر خیلی فرق میکنه.
والا ما نمیدانیم، یعنی شما میگید اگر این رو در حق یک مفتی آیت الله العظما بگن توهینه، ولی درباره زن پیغمبر بگن توهین نیست؟
شما میفرمایید توهین نیست در حق پیامبر اینجوری صحبت کردن؟
توهین خیلی هم توهینه. نه من میگم خیلی فرق کنه.
بله ما هم قائل هستیم،
ما همین رو داریم
میگیم، ما داریم حداقلش رو میگیم.
یک مولانا آیت الله العظما
راضی نمیشی؟
بله ما راضی نمیشیم.
بله اتاق عایشه بوده.
بله الان ایو حالم ببین آقا محمد، آقا ببینید همونطوری که
یه سوالی، اگر اون آقای انگلیسی میخواد ترجمه کنه به نظر شما باید چی بگه؟
انگلیسی رو بخواد ترجمه کنه
باید چی بگه؟
این همون برای شما از کنم اندروم عایشه یا اندهوز عایشه فرقی نمی کند.
خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه.
ببین عزیز من اینها، ببین اگر مهمان سرا باشه باید چی باید میگفت؟
خونه عایشه مهمان سرا داره، اتاق خواب داره، اتاق نشیمن داره، حال داره،
یعنی داره. اتاق ساختمان ویلایی بوده؟
نه خب ساختمان ویلایی نبوده درست، ولی خب این واقعا خیلی عجیبه. شما این روایت رو میان نقل میکنید، هر سه نفری تام وای نیست که بگه
انگلیسی باشه. عزیز من اگر بنا بود اونها مهمان سرا بود، به جای اینکه بگه این ده هاوز عایشه میگفت این ده گست هاوز عایشه.
اگر تو اتاق عایشه بود میگفت روم اف عایشه.
خب ما که نمیگیم اتاق، خانه عایشه، ما میگیم خانه. اون میگه اصلا خانه نبود، مهمان سرا بود. اگر مهمان سرا ترجمه میکردم میگم گست هاوز عایشه. حالا اگه حالا ببینید برادر عزیز من، اصلا اینها حیفی که ما بخوایم فکرمون رو برای اینها مشغول کنیم.
اگر واقعا حیف بود شما دو تا عالم همدیگه مناظره نمیکردید.
دیگه ببینید عزیز دل من، ما معتقدیم در سه ها یک سری روایاتی آمده. امروز یک دانشجوی سنی، بنده خودم در خود دانشگاه تهران بخش گومش تدریس دارم و تدریس منم عمومی، شاید نزدیک 200 از دانشجوها میان، تعدادی از عزیزان اهل سنت هم میان اونجا و اینجا هم نخبه های دانشگاه تهران انتخاب میشن میان اینجا، یعنی افراد عادی هم نیستن، یعنی نخبه های دانشجویان کشوری هستن. خیلی از عزیزان دانشجوی اهل سنت ما مطرح میکنن، میگن برای ما این قابل قبول نیست، ما نمیتونیم هضم بکنیم که در صحیحی که علمای ما میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها هست و این روایات آمده. حالا انشاءالله شاید در همون کلمه طیبه یا برنامه دیگر دوستان ما بیان یک نگاه منصفانه به صحیحین داشته باشن. ببینیم ما، ببینید آقای محمد، آقا اگر ببینید 200 سال قبل 500 سال قبل من می آمدن یک روحانی می آمد تمام روایات کافی را بالای منبر می خوان، آقا کلینی این طوری گفته، امام زمانم فرمودی که این روایت دروغی که می بندن به حضرت، الکافی کافل لشیعتنا. مردم هم خب فرهنگشون بالا نبود، اطلاعات عریضی نداشتن، از یک عالم شیعه می پذیرفتن. ولی امروز یک دانشجوی شیعه از من هر روایت کافی را نمیپذیره، مگر اینکه من بیام بررسی سندی کنم. همین قضیه هم نسبت به صحاح اهل سنت هست. ما بارها گفتیم در اون ایام هفته وحدت هم گفتیم به جای اینکه ما بیاییم قبرهای کهنه را نبش کنیم، آقا علامه مجلسی مثلا به خلفا توهین کرده، سید نعمت الله جزاری اینطوری گفته، نمیدونم آقای شیخ مفید اینطوری، ما هم بیایم بگیم آقا ابن تیمیه اینطوری گفته، شافعی و نمیدونم مالک نسبت به شیعه اینطوری گفته. ما باید بیاییم نسبت به گذشته ها همونطوری که جناب مولوی مرادزهی گفتن بر گذشته ها صلوات، ببینیم امروز در این عصر ارتباطات، عصر رسانه، عصر سایبری، ما رسالت روحانیت شیعه و روحانیت اهل سنت چیه؟ ما دنبال این هستیم که یک همایش هایی صورت بگیرد توسط کسانی که در جامعه شیعه تأثیر گذار هستند، در جامعه اهل سنت هم تأثیر گذار هستند. شاید بنده بیام یک حرفی رو به عنوان یک استاد حوزه بگم جامعه شیعه نپذیره، ولی چهار تا از مراجع آمدن میدان جامعه شیعه میپذیره. یا مثلا از جناب آقای مولوی مرادزهی شاید نپذیرن، ولی اگر 10 تا از مفتیان تراز اول اهل سنت داخل و خارج آمدن همه بپذیرن. ما دنبال این قضیه هستیم برادر بزرگوار.
خیلی ممنون آقا محمد، 11 دقیقه با شما بحث شد. دیگه اجازه بدید آقا محمد اجازه بدید دیگران هم پشت خط هستن. ما 2-3 تا سوال از شما گرفتیم، انشالله شبهای دیگه در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم.
جناب آقا سهل ابن زیادم، ما نظرمون بر سهل ابن زیاد ثقه هست و به روایاتش هم عمل میکنیم، روایاتی که در متن او هست، در ذم او هست، جنبندیمون این هست. من یادم نمیره سال 55 بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی در همین مسجد سلماسی، ایشون با اینکه بحثشون اصول بود به مناسبتی روایتی رو ایشون مطرح فرمودن، در او سهل ابن زیاد آدمی بوده، ایشون یک هفته تمام بحث اصولشون رو گذاشتن کنار، اقوال رجالیون در مدح ذم سهل ابن زیاد، اقوال فقها اصولیین رو مطرح کردن. یادم هست روز چهارشنبه که آخرین لحظه گفت ایها الناس الامر فی السهل سهلون. این جمله رو من اتفاقا همون چندی پیش خدمت معظم الله رسیده بودم، این رو گفتم، ایشون خیلی خوشحال شد و خندیدن. الله ای حالین، ما سهل ابن زیاد آدمی رو بنده خودم شخصا ثقه میدانم و به روایاتش هم عمل میکنم.
خیلی ممنونیم. جناب آقای رسولی از تبریز این صدای بنده رو دارید. سلام علیکم.
با سلام خدمت اساتید محترم، بنده شیعه هستم و مولید مخلص مولا علی علیه السلام و فرزندان
صالحش.
ولی چندی قبل تو تلویزیون ولایت که نگاه میکردم فرمایشات حضرت آیت الله دکتر قزوینی در اراده و ایمان من یه تزلزلی به وجود آوردن که خواستم ایشون منو راهنمایی بکنن. حضرت فرمودن که مسئولیت امامت و ولایت از طرف خداوند و پیامبر ایشان بر عهده حضرت علی گذاشته شده است. با شناختی که بنده از حضرت علی دارم تعجب میکنم که چرا ایشان به فرمان خدا و رسول او توجه نکرده و مصلحت اسلام را در نظر گرفته و سکوت کردن در مقابل ظلم.
خب
همین میخواستم اینو بدونم،
یعنی ایشون اگه واقعا سکوت میکردن
خدا و از طرف رسول امامت به عهده حضرت علی گذاشته شدن، حضرت علی کسی نبود که به فرمایش خدا و پیامبر ایشون توجه نکنه و زیر بار سازش و اینها بره و سکوت هم نمیده.
آقای رسولی، آیا مقام علی بالاتره یا مقام پیغمبر بالاتره؟
پیغمبر
اکرم 13 سال در مکه بودن. آیا در برابر قریش و مخالفین قیام عملی کردن یا نکردن؟ خب درست شد. همون پیغمبری که آمده فرموده به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو امام هستی، حداقل ما بیش از 20 تا روایت داریم که یا علی این وجدت ناصرن فجاهدهم، اگر چنانچه نیرو داشت حق تو را میگیرن، امامت رو قصد میکنن، اگر تو نیرو داشتی و با اینها جهاد کن و اگر چنانت نیرو نداشتی فصبر فعلسف کلکرک علال عرض خانت بینشین تا فرج حاصل بشه. همون پیغمبری که آمده به علی امامت رو واگذار کرده، معنای امامت این نیست که بابا همیشه باید شمشیر به دستش باشه. امامت از پیغمبر بالاتر، پیغمبر 13 سال در مکه بوده، میبیند جلوی چشمش عمار رو شکنجه میکنن، یاسر رو شکنجه میکنن، سمیه رو با اون وضع وقیع که اصلا ما خجالت میکشیم بگیم چطوری شهید کردن این رو، با اون شکنجه میکنن. قطعا پیغمبر اکرم از علی شجاعتر بوده، فاضلتر بوده، عالمتر بوده، به خدا نزدیکتر بوده. علی هر چه داره از پیغمبر داره. علی میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان رسول اکرم هستم.
بله.
ولذا ببینید عزیز من، بحث امامت، قبول امامت، یک دفعه از طرف خدای عالم یک مسئولیتی گذاشته شده بر عهده فردی. آیا این فرد باید بیاد به زور خودش رو بر جامعه تحمیل بکنه؟ آیا پیامبران خودشون تحمیل کردن؟ حضرت نوح 950 سال مردم رو نصیحت کرد و ما آمن معه الا قلیل. این مردم هستن که باید پذیرا باشن. به پیغمبر میگن نما علیک البلاغ، تو فقط وظیفت چیه؟ ابلاغ رسالته. اینکه لا تهدی من احبب، پیغمبر تو که نمیتونی هر کسی رو بخوای دوست داشته باشی هدایت کنی، خدای عالم هدایت میکنه. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه همون رسالتی رو داشت که انبیا داشتن، همون رسالتی داشت که نبی مکرم داشتن. اگر چنانچه در یک جامعه زمینه فراهم بشه، تکلیف علی هست باید بیاد، همونطور که تکلیف انبیا هست. امیر پیغمبر اومد مدینه، زمین فراهم بود، حکومت اسلامی تشکیل داد، لشکرکشی کرد، جنگ بدر و احد و احزاب و غیره به راه انداخت. ولی در مکه امکانات نبود برای پیغمبر، ساکت بود، آخرش هم فرار کردن، رفتن به برای شما غار ثور، از اونجا هم شبانه فرار کردن آمدن مدینه. خب تا این اندازه پیغمبر اکرم در مشکلات تحمل کرد و صبر کرد برادر عزیزم.
خیلی ممنونیم. سوال جلال رسولی.
خیلی ممنون از راه.
خدا نگهدار. تمام صدا. جناب آقای مرادی از شیراز هستن، از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام علیکم.
سلام.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. بزرگوار آقای قزوینی.
سلام علیکم
و رحمت الله.
ببخشید بعد از مدت ها با شما هم کلام شدیم. میخواستم یه سوال درباره حضرت امام حسین علیه السلام تماس کنم.
بفرمایید.
بله.
یه وقتی آقای رضوی گفت حضرت امام حسین علیه السلام مثلا علم غیب، یعنی میدونید چیزی که میخواست براش پیش بیاید میدونید. ما در واقعه کربلا میخواستم سوال بکنم که موقعی که میخواست بروند اونجا میدونید که همچی اتفاقی برایش پیش میامد؟
آها خب بله. یه سال
بعدش هم یارانش که افتاد، نه تن یارانش بود، اینا هم علمی غیب میدونیستن که مثلا همچی اتفاقی پیش میامد؟ یا حضرت امام حسین علیه السلام برای اینا گفته بود که ما و شما میرم اونجا این اتفاق برای هم پیش میامد؟
بله.
یا که مثلا نگفته بود؟
بله.
میخواستم این از آقای
غزنی
مثلا سوال بکنیم.
ان شاء الله. دیگه سوال دیگه ندارید؟
فقط درباره همین که واضحه برام، مال سنت هستم، کاری ندارم، هر کی دم قبر خودش جوابشم. فقط میخواستم برام واضح شود که مثلا چی مشکلی پیش آمد برای حضرت امام حسین علیه السلام، چی یعنی هر چی اتفاقی میخواست بیاید، ولی او میدونست و بازم
و این را ایرامه داد. خدا چشم، ما شما از گیرنده تون انشاءالله پاسخ رو بشنوید. ممنونیم. خب جناب آقای علی آقا از افغانستان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. درود بر شما
و بزرگوار
سلامت باشید.
سلام عرض ادب.
سلامت باشید علی آقا، در خدمتون هستیم.
اگه اجازه تحلیمیم بخصوص
باشه صداتون مرتبست میشه علی آقا،
صدام دقیق داریم،
صداتون قطع وصل میشه، بریده بریده صداتون میاد. ما یه جوری باید خلاصه ارتباطتون برقرار بشه که کلامتون مفهوم داشته باشه برامون، امکانش هست؟
صدام داریم مالک.
حالا صحبت بفرمایید ببینم متوجه میشیم یا نه. بله
من بسیم یک چی در موضوع بخورم در دهی باره که همین روز معظم که بود دهی عاشورا در ایراد.
خوب در ایراد
بعد از او یک عالم بود داری از برادران اهل تسنن است به نام مولای خداداد، یکی از علما و شخصیت های بزرگوار افغانستان است.
بله
در قطعی ابوالفضل ایراد یک اسمتی از بزرگواری از را تحریر گفتن خیلی باعث خوشنودی برادران از افغانستان بخوشش برادران ایراد شد.
خب درود بر این مولوی بزرگوار. خب
بعد از اینا یک قسمت یک از قدیل خوم یک موضوعی را گفتم که حضرت علی و رسول خدا دست حضرت علی را بالا میکنم بگم حضرت علی از من است، علی از من است و من از علی، هر که علی را دوست داره دوست داره، من هر که دشمن هست دشمن من دشمن اینام. و بعد از موضوع دیگری بود که باعث افتخار هم بود و متاسفانه در ایراد.
خب
در ایراد یک عده یک وادیا کال یک کم زیاد شده در ایراد بعد از جفایی که یزید مظلوم و یک شخصیت های بزرگ یه ده باید نگرانی هم شد و متاسفانه خیلی جای چیز هم نبود. یه ده کمه بود و یک من سوال از آجی آقای بزرگوار بستم.
بله سوال
رو بفرمایید. خیلی وقت گیرم.
بله
همی در هرات یک گروهی به نام ازب اگه بشم شاید جواب جریان باشم به نام ازب آینشانه هست.
به نام چی؟
ازب آینشانه.
بله
ازب یک ازب به نام آینشانه.
آینشانه بله
آینشانه مگرد خیر بینیم.
خب
در خیر بینیم خدا شما خیر بده. در ایراد اینا یک دسود از برادران اهل تسنن هم یک قشر خیلی کم یعنی در گروه کلان میه خیلی کوچکه.
خب
اما چون از آقای سوال من چی کنم که یعنی بوده بود زمانا قدیم بوده یا حالی تشکیل شده زمانی که اونا نماز میکنم چشما خور میبندن.
بله نماز میخونن چشاشون رو میبندن. خب قد شد مثلی که جناب خیلی ممنونیم. حالا اینا رو انشالله بسم از آقای مولوی خدا دادم که تو ایام عاشورا اونجا هم خلاصه صحبت کردن و محبت خودشون رو نسبت به اهل بیت امام حسین از تعمیل و حدیث قدیم رو مطرح کردن سپاسگزاری میکنیم. اگر بیننده ما هم هستن سلام و درود داریم خدمتشون که در صورت این مباحث رو مطرح کردن. سوالم کردن که این حزب آینه و شانه آینه و شانه در هرات بود آینه از قبل بودن نبودن که حالا بخشو. خب ممنونیم جناب آقای عزیز الله از شاهبهار، اگر صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقا حسینی استاد
آیت الله غزنوی چطور هست شما؟
الحمدلله ممنونیم. اگر دعا کنید خوب هستین.
دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یک سوال، من دو سال بیننده شما هستم.
بله.
یک دفعه ندیدم به خدا صحن قرآن را باز کنی. یک سوال. سوال دوم.
آیا از قرآن صحبت نکردیم؟
جان؟
یعنی آجا از قرآن صحبت نکرده؟
نه وجدان، یه دفعه ندیدم قرآن را باز، یه لار و قرآن یه سوره بخونی.
آه
سوال دوم.
بله.
برای چی چای جمع کران عریضه می اندازم؟
آها بله.
همین هر دوست سوال جواب بیدی ممنون میشم.
خیلی متشکریم. خدا نگهدار شما آقای عزیز الله. آقای کوروش از دیلم، اگر صدای بنده رو دارید. آقای کوروشفر از دیلم هست، ببخشید.
سلام علیکم. خسته
نباشید. سلامت باشید.
خدمت آقا سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. درود بر شما.
عزیز میگم محرم حسینی رو به همه شیعان متعالی.
سلامت باشید.
یه سوالی داشتم خدمت آقا.
در خدمتیم.
می‌خواستم بگم که قرآن جنگ‌کرده بساب عثمانه.
خیر، قرآن زمان پیغمبر جمع شده.
زمان پیغمبر؟
بله بله.
بعد مثلا این اهل تصنن میگن یه مقدارش کم زیاد کردن. میتونی بفهمی چقدر کم زیاد کردن؟
نه، کم زیاد نکردن. روایات صحیح نیست. ما صحیح نمیدونیم روایات رو.
آه، از شبگاه دیگه مثلا
دیگه حالا ما کار از ما سوال کردید، ما معتقدیم بزرگان اهل سنت هم مثل جناب زرکشی و فجوتی و غیره ده ها دلیل آوردن که قرآن زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همین شکلی که هست جمع شده. چون فرض اگر بنا بود بعد از پیغمبر جمع بشه، کی آمد گفت حمد بیارید اولش، سوره وناس بره آخر رو نمیدونم چنین، و ما یک سری آیاتی داریم در مکه نازل شده، اینها در سور مدنی قرار گرفته، بعضی از آیاتی در مدینه نازل شده در سور مکی قرار گرفته. اگر واقعا صحابه این کار انجام داده باشن دیگه باید بگیم ولل اسلام از سلام. ولی ذات تمام این قضایا در عصر پیغمبر انجام شده. اینها بنی امیه خواستن خلاصه در کنار فضائلی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه هم است، برای دیگران هم یک فضائلی درست کنن. آمدن برای شما عرض کنم این قضایا را مطرح کردن و خودشون هم داستانی که افسانه‌ای که درست کردن توش گیر کردن مانده. حتی نمیدونم خلیفه دوم آمد و یه آیه آورد، نمیدونم زید بن ثابت گفت آقا چون تو یک نفر هستی از تو قبول نمی کنیم. یعنی در حقیقت بالاترین توهینی به عمر هست که وقتی میاره میگه آقا این آیه جز قرآنه، ولی آقایان میگن نه چون یک نفر، باید شاهد بیاری که این جزء قرآن هست. خب چه بسا افراد دیگری هم بودن قرآن رو در اختیار داشتن ولی تک بودن، چون وقتی از عمر قبول نکردن از اونام دیگه قطعا نباید قبول میکردن. اینها افسانه هایی است که به نظر ما بنی امیه ساختن و برای این هم ما دلیل محکم داریم. حالا انشالله اگر یک شب فرصت بشه که ما یک شبی بیاییم فقط در رابطه با قضیه جمع قرآن.
خب آجا با از معذرت، میگن که عایشه میگه آتیش زده و ایم حدیث های پیغمبر
رو. نه عایشه آتش نزده حدیث های پیغمبر رو. ذهبی در سیه برای شما عرض کنم چی از تذکرت الحفاظشون در جلد اول صفحه 2 و صفحه 5 عایشه میگه پدرم احادیثی را که در اختیار داشت حدود 500 تا بود من آوردم و شب تا صبحم فکر کرد و صبح به من گفت که یک مثلا کبریتی به قول امروزی ها بیار و آوردم و تمام اینها را آتش زد. اون که ذهبی نقل میکنه، اصلم آدرسم دادم، تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 2 و صفحه 5.
یعنی آیات قرآنی نبودنه؟
آیات قرآن نبود خیر، ولی آنچه که آقایان میگن عثمان قرآنها رو آتش زد، اون هم به این شکل قرآنهای مختلفی در اختیار مردم بوده و هر کدام یک طوری میخوندن. یکی میگفت مثلا فرض بفرمایید ایاک نعبود، یکی میگه ایاک نعبود. برای شما عرض کنم یکی میخوان برایشان غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یکی میخوان غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، خود جناب عمر و غیر الضالین میخوان. عثمان دید که اینطوری که دارن هر کسی از صحابه و مردم یک طور قرآن میخوانن،
یه دونه قرآنی رو خلاصه درست کرد و در میان مردم منتشر کرد و دیگر قرآن ها رو گرفت آتش زد همه رو. بله،
یعنی از حجم چیزی کم نشده؟ از
نه نه نه، از آیاتش کم نشده. شد از آیاتش کم نشده.
خیلی ممنون،
حافظ قرآن هستیم. خیلی ممنونیم، سپاسگزاری می‌کنیم از شما و همه بینندگان عزیزمون. فرصتمون رو جای دیگه به پایان رسید. یکی دو تا از سوالاتی هست اونجا، اینا رو لطف فرمایید. آیا حضرت امام حسین علیه السلام می‌دونستان که چه اتفاقی میفته؟
چند تا بله، در رابطه با این قضیه که اولا این برادر عزیزمون که از امارات زنگ زده بودن روی قضیه برای شما از کنم خانه و حوض و روم و برای شما چیز داشتن، برادر عزیزم شما اگر بر خود سایت سنی آنلاین هم شما تشریف برید اونجا مراجعه کنید که دیگه مال حوزه علمیه زاهدان هست، همونجا هم کلمه نازلن علی عایشه را میگه در منزل عایشه وارد شدن، منزل معنا کردن. حالا دیگه منزل شما میخواد روم بگیرید، حوض بگیرید، گشت حوض بگیرید، حالا اونا شما خیلی زیاد کار نداریم، ولی این که کارشناسان شبکه کلمه گفتن که نمیدونم یک اتاق داشت، اونها اعلام کردن و گفتن عایشه خانش یه اتاق بیشتر نداشته، ولی ما اینقدر شهامت داشتیم در سایتمون اومدیم این روایت رو تضعیف کردیم، گفتم آقا این روایتی که میگه خونه عایشه یه اتاق داشته این روایتش ضعیفه، حتی بعضیاشون این تضعیف ما رو هم نشان دادن. علی حالین برای شما عرض کنم آقای رسول الله که جواب دادیم، جناب آقای مرادی بود در رابطه با امام حسین سلام الله علیه. ببین برادر بزرگوار، آنچه که مطرحه در رابطه با علم غیب ما باید یه مقدار دقت کنیم که ببینیم حدود صغور علم غیب چیه. آیا غیر از خدا کسانی علم غیب میدانند یا نمیدانند؟ یک بحث است که باید جدا مطرح بشه. آیاتی که از نمیدانم و این دهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، نمیدانم و امثال این قضایا، در کنار این هم در سوره جن که 72 سوره قرآنه در آیه 26 عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله، خدای عالم پیامبرش را از غیبش آگاه می‌سازد. در رابطه با حضرت عیسی میگه انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، آل عمران آیه 49. خب پیغمبر که از حضرت عیسی کمتر نبوده. و اضافه خود آقایان اهل سنت در صحاحشون برای شما عرض کنم با سندهای صحیح حضرات آوردن بر این که پیغمبر اکرم یک روزی آمد در مسجد، نماز صبح رو خواند، رفت بالای منبر، تمام حوادثی که در آینده میخواد اتفاق بیفته تا قیام قیامت برای مردم گفت. شد نماز ظهر، نماز ظهر را خواند، دوباره شروع کرد از آینده خبر داد، نماز ظهر را خواند، شد تا نماز عصر، نماز عصر را خواند تا نماز مغرب، پیغمبر اکرم از حوادث آینده خبر داد به مردم. آی مردم، آینده این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق. اگر پیغمبر علم غیبی از کجا میدانست خبر داده؟ آقا صحیح مسلم را آقایان ببینن حدیث 71-59 و 71-61 که حذیفه هم نقل میکنه، میگه از صحابه هر کس استعداد خوبی داشتن بیشتر استفاده کردن. این آقایان که در رابطه با امام حسین تشکیک میکنن یا امام حسن سلام الله علیه، به ما جواب بدن آیا پیغمبر میدانست در جنگ احد شکست میخوره یا نه؟ آیا میدانست 70 از عزیزانش کشته میشود یا نه؟ اگر میدانست چرا بس رفت اقدام کرد؟ پیغمبر آیا میدانست در سال 6 که میخواد بیاد برای شمرد کنن برای حج مشرکین او را جلوگیری میکنن یا نه؟ اگر واقعا نمیدانست پس این آیات، این روایات چیه؟ اگر میدانست پس چرا اقدام کرد؟ هر جوابی اون آقایان دادند برای شما ما هم همون رو خواهیم داد. یا در قضیه خیبر پیغمبر اکرم اون گوشت مسموم را که زن یهودی آورد خورد، آیا پیغمبر میدانست یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست با این روایات نمیسازه، اگر میدانست چه جوابی دارید؟ این یک. و ثانیاً ما گفتیم بارها پیامبران ائمه علیهم السلام علم غیب دارند، نه علم غیب مطلق. در روایات صحیح ما داریم در کافی شریف ائمه می‌فرمایند درهای علم غیب دست خدا هست، هر کجا صلاح بداند این در رو باز می‌کند، ما می‌دانیم، هر کجا هم صلاح نداند این در رو می‌بنده. این دو. سه، در رابطه با آقا امام حسین سلام الله علیه روایات متعدد ما در ایام عاشورا نقل کردیم، از نبی مکرم، از ام سلمه، از امیر المؤمنین و غیره، همه خبر دادن از قضیه شهادت امام حسین در کربلا در کنار شریعه فرات، و تراب محل قبر امام حسین رو هم جبرئیل به نبی مکرم داده، اونم به ام سلمه داده بود که ما یک شب اینجا مدارکش رو آوردیم که روز عاشورا مبدل به خون گردیده. بس این قضایا اختصاص به شیعه ندارد، اهل سنت هم دارن. چهار، ائمه و پیامبران از این علم غیبی که دارن، اونجایی که هدایت یک انسان، هدایت یک جامعه متوقف باشد بر غیبگویی پیغمبر و غیبگویی امام، اونجا ازش استفاده میکنن. همونطوری که نبی مکرم بارها از این قضایا خبر داده، یا ریگی بابا میاد میگه این مشت اگر شهادت داد بر رسالت تو من قبول میکنم، یا سوسمانی رو گرفته زیر عباش عربه میاد یا رسول الله اگر واقعا تو پیغمبری این سوسمار بیاد شهادت بده. خب این معجزاتی است که تمام شیعه سنی نقل کردن. پیغمبرم اینطوری نبوده هر کجا میرم بله این دیوار باید شهادت بده این زمین، نه، اونجایی که متوقف بود قضیه بر هدایت یک انسانی و یک جامعه، از معجزه شون علم غیبشون استفاده می کردن. استفاده اختصاصی هم نمی کردن. زمان گذشته بغل ماشین ها، ماشین های دولتی بنویسن استفاده اختصاصی ممنوع. مثلا یک وزیر، یک مدیر کلی مثلا ماشین دولتی در اختیارش بود، ولی این ماشین دولتی فقط برای استفاده کارهای اداری بوده، این حق نداشت این ماشین رو به زن بچه‌ش سوار کنه بفرسته برایشون برای مسافرت. علم غیب و معجزه ائمه و پیامبران هم همین، استفاده اختصاصی ممنوع. اونجایی که به صلاح جامعه باشد، ائمه میدانستن، بهترم میدانستن، ولی مکلف نبودن به علم غیبشون عمل بکنند. این در رابطه با این آقا عزیز ما که از شاه بهار برای شما عرض کنم، بله ما اینجا مدرسه ختم نداریم، مدرسه فاتحه هم نگرفتیم، بعد بریم قرآن دستمون بگیریم و قرآن بخوانیم. و اضافه ما نقل کردیم از بزرگان اهل سنت مثل ابو قلابه و غیره، میگه هر کس میگه قرآن فقط، بدانید او هم گمراه، هم گمراهگره و هم احمقه، چون قرآن بدون سنت هیچ ارزشی ندارد. ما هر کجا نیاز باشد، همین امشب شما نزدیک 30 تا 40 آیه ما استدلال کردیم از قرآن. ما اینجا نه تفسیر قرآن داریم، تفسیر قرآن در رابطه با برادر عزیزمون جناب آقای دکتر رضایی هست که قبل از ما برنامه زنده داشتن، یا برای شما عرض کنم حضرت آیت الله عظما سبحانی برنامه قرآنی داشتن، خود آیت الله عظما مکارم شیراز ماه رمضان برنامه تفسیر قرآنی داشتن، از یک جا شروع کردند آمد. خب اونها رو هم دیگه عزیزم ما انتظار داریم این عزیزان اونها رو هم ببینن. ما در شبکه ولایت در طول هفته حدود 60 ساعت برنامه داریم، از این 60 ساعت برنامه 70 ساعت از این برنامه ها تفسیر قرآن هست، نهج البلاغه هست، صحیفه سجادیه هست، مباحث خانوادگی هست، سخنرانی عمومی هست. 25% 30% هم پاسخ به شبهاته. ما که نمیتونیم از من این برنامه های پاسخ به شبهات هم برداریم قرائت قرآن چیز کنیم. در رابطه با شاه جمکران هم ما گفتیم ما نه خودمون تا به حال به اونجا عریضه انداختیم و هر کسی هم از ما سوال میکنه میگیم آقا نرید و نندازید، و این وضعی که الان درست شده خلاف نادرست مراجع ما مخالف این قضایا هستن. حالا یک افرادی میرن میندازن دیگه ضامنش ما نیستیم. بله اگر یک دفعه یک مرجع تقلیدی دیدید، یک روحانی دیدید رفت اونجا عریضه انداخت، بله آقایان مراجع میرن اونجا عریضه میندازن. نمیدونم آقایان علما میرن، خب آقایان اهل سنت هم عوامشون هزار تا کار میکنن، ما بیایم بگیم چون فلان عامی سنی این کار رو کرد پس مذهب اهل سنت باطله. این در حقیقت یک کوته فکری برادر عزیزم که در بعضی از این شبکه‌ها مطرح میکنن. بله ما روایاتی داریم که هر کس بخواد خدمت حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا عریضه‌ای بنویسد بر یک چاهی که آب دارد یا بر یک رودخانه جاری میتواند چیزی را بنویسد در داخل گل قرار بدهد اونجا و دعایی هم از اون رو میخوانند برای شما عرض کنم و اون کسی که با اخلاص هم بنویسه قطعا نامش به دست حضرت ولیعصر اون عقیده شیعه هست برادر من. حالا شما هم هزار تا عقیده دارید ما قبول نداریم، شاید این عقیده برای شما قابل قبول نباشد ولی این عقیده شیعه هست و روایاتی هم در این زمینه ما داریم مرحوم محدث قمی و دیگران قضایا را آوردن. حالا از باب حدیث من بلغم باشه بزرگان به این قضایا ملتزم هستند ولی این که در جمکران یک چاهی باشد اونجا مردم برن اونجا عریضه بندازن نمیدونم امام زمان از اونجا میخواد ظهور کنه اینها را مایل احمقهای خلچل برای شما هم درست کردن و هر روزم اینها رو منتشر میکنن و در کتب شیعه هم چه قضایایی وجود ندارن.
خیلی ممنون جان، قبل از اینکه دعا بفرمایید حالا فرصت من تموم شده من چند تا پیام دیگرم برای عزیزان مونده خونم و ان شاء الله دیگه حسن خطاب برام دعای عزت عالی. گفتن سلام، نزدیک به 18 ماه پیگیر دانشگاه بزرگ شیعه شناسی شبکه ولایت هستم آقا و بالغ بر 2100 نکته تا حالا یادداشت برداری کردم. آقای مهندسان از ویس بودن، ویس هم نمیدونم کجا. بعد گفته به خدا قسم من سنی هستم، انقدر از دلایل و منطقی که توی شبکه ولایت داره استفاده میکنم و واقعا چراغ هدایت شده برای من و من شیفته سخنان حضرت آیت الله شدم و از تاریکی نجات یافتم، خدا به ایشون خیر بدهد و من فدای امام حسین مظلوم بشم. باز دوباره سوال کردن پیامک برای ما نوشتن که ما در شهرهای مرزی هستیم و اونجا در کنار برادران اهل سنت داریم زیارت عاشورا میکنیم و عزاداری میکنیم و در این ماه محرم صفحه با این عزیزان اهل سنت اون داریم عزاداری میکنیم به کلیه چشم مثلا وهابیت. خب و آخرش هم که حالا اینو دیگه بیشتر فرصت نداریم عرض بکنم که دوستان ما تشکر کردن که ما واقعا به واسطه این شبکه و این برنامه هایی که روشنگر میکنه تونستیم در مقابل شبهاتی که وهابیت داره برای شیعیان و اهل سنت مطرح میکنه بیستیم و اعتقاداتمون رو محکم کنیم که خدا رو سپاس داریم و شکرگزار هستیم برای همین قد تأثیر گذاری شد. خواجا ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی که به هر صورت این فرصت رو در اختیار ما میذارید و به هر صورت این مطالب رو میفرمایید که چه شیعیان ما و چه برادران اهل سنت عزیز ما از این برنامه اینگونه استفاده میکنن و شما در این زمان که حالا این رسانه در اختیارتون هست دارید علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو و مظلومیت اهل بیت پیغمبر رو به همگان معرفی میکنید. خدا هم به شما توفیق بده.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. بنده نکته رو ارزم که نسبت به سهل بن زیاد که من عرض کردم نظر شخصی بنده خودم رو گفتم، آقای خویی اصلا سهل بن زیاد رو ضعیف میدانن، به روایتش عمل نمیکنن. فقهای معاصر ما هم بعضی ها به روایات سهل بن زیاد عمل میکنن، سبه میدانن، بعضی ها عمل نمیکنن. بس اجتهادیه، اینطوری نیست که اگر من اومدم گفتم آقا روایت سهل بن زیاد باید همه تابع من باشن، یا اگر آقای خویی آمد گفت روایت ضعیفه همه باید تابع من باشن. خیلی از قضایای رو آقای خویی قبول نداره، ما قبول داریم، مثل مشایخ الثقات و غیره، اینها همه از چیزهایی است که مثل آیت الله لزمه شبیری زنجانی که از خریتین فن رجال هستن قبول دارن. ما با آقای خویی در مباحث رجالی شاید 20-25 درصد اختلاف نظر داریم، مثلا بحث رجال بحث اجتهاده دیگه، وقتی کسی که به درجه اجتهاد میرسه در این مباحث اجتهاد میکنه و اون نتیجه اجتهاد براش حجته و نمیتونه حرام تقلید کردن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلواتک علیه مجمعین، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند با آبروی محمد و آل محمد موفق و مؤید بدار خائنین به اسلام و قرآن و اهل بیت، بویژه خوارج عصر، اونهایی که قابل هدایت نیستن، اونها را رسوا، مفتزح، نابود و مزمحل بگردان. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم از عزتالی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون و سپاسگزارم. عزیزان همکارم که تدارک برنامه رو دیدن بسیار ممنون و سپاسگزاری میکنم. انشاءالله خدا اندشون خیر بدهند. انشاءالله در رأس همه دعاهامون در پایان هر برنامه‌مون اللهم عجل لولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی، طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای